بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا و سلام و تسبیح مسرور و آزمون. من رفیقم ره خوشایان با بکشا نزد من. این تیتر بهانه شد تا 44 جلسه گرده هم بیان جلسه 45 و زینه این تیتر هم همیشه پرانتزی باز شده ضرورت رابطه ساختمانه مستمر غیر مناسبتی، غیر تاکتیکی و همگاهی و استراتژی با خدا. جلسات اول از وضع موجود شروع کردیم، وضع موجود در حقیقت ویژگی‌هاش آشفتگی و شوک‌زدگی و بحران‌زدگی بود، هم درون خودمون هم بیرون خودمون. طبیعیست که از اون زمان تا این زمان که حدوداً 14 ماه می‌گذره بنا به قاعده تحول مستمر جوهر و عرض هم عرض عوض شده، عرض دیگه عرض 14 ماه پیش نیست. جامعه به هر حال امیدوار شده و امیدش رو با همین خیزایی که بیرون زد و بیرون میزد و بیرونم خواهد زد و جلوش هم سر بکنش گرفت خودش عیار میکنه. ما هم طبیعتا انسان 14 ماه پیش نیست، ولی بالاخره هممون هم حرکتی که شروع شده هم خودمون مزایایی از بحران رو هنوز خرم میکنیم. از وضع موجود بحرانی پارسال شروع کردیم، رسیدیم به این که چطور میشه از بحران خارج شد و ضرورتاً قاعده تحول این هستش که مجهز بشیم. هر منظری رو که نگاه بکنیم، انسانهایی که عامل تحول بودن مذهبی باشن، غیر مذهبی باشن، مادر خانه‌دار باشه، استخوان درشت‌های سرشناس باشن، از هر زاویه که نگاه بکنیم حتما مجهز بودن. خدا در حقیقت سنتش این هستش که هر کس که مجهز بشه و عرصه‌ای براش فراهم میکنه که بتواند جلوه‌گری بکنه، نه خودنمایی، جلوه‌گری بکنه، سیر تجهیزش رو، محصولات تجهیزش رو بیرون بده. رسیدیم به ضرورت تجهیز، به یک متدی برای خروج از خدا. به هر حال کتاب آخر یک منبع پژوهشی بود، یه متد رو توصیه کرد در میانه آیات سوره آل عمران و انسان ها خودشون مبدعن و خالقن و طراحن و همه ویژگی که او داره ما هممون داریم، انسان هم داریم. انسان ها به هر حال متدی رو از خودشون به جا گذاشتن، از متد انسان هم استفاده کردیم. خودمونم به هر حال در حد خودمون نه بیشتر نه کمتر قبول داریم که کسی هستیم. خودمون که کسی هستیم و انسان‌های قبل از ما که کسی بودن و او هم که کس اصلی است، از توصیه‌ها و روش‌های سه تا کس رسیدیم به یک متدی که اتفاقاً اون متد هم سه تا سطح داره. سه کس دخالت داشتن در طراحی متد: او که خب عیارش رو همه چیش با ما فرق داره، انسان‌های قبل از ما که جمعشون وزین‌تر از ما هستن، خود ما هم بالاخره جزئی از این هستی هستیم. این سه تا به اصطلاح که به هم گره خورد شد یک متد مطبق سه سطحی. سطح اول پیشاتبعین، سطح دوم تبعین، سطح سوم هم پساتبعین. پیشاتبعین سنگ واکنی ها بود، سنگ واکنی ها با تلقی های سنتی و ترنگمود بسته و کپک زده خودمون که جهان در حقیقت جهان گذر هست، توی پاگردیه حالا با تلقی روحانیت از حوزه برخواسته خودمون و روحانیت بیسری که 10 سال میان داره دوران بوده، پاگردی ازش رکشیم و نه ضد ظلم باشی و نه تحول خواه باشی و بالاخره از این کوریدور رو عبور کنی، جهان اصلی اونجاست. یکی طلاق دادن به سه طلاقه کردن اون تلقی بود، با اون تلقی هست که وضع موجود همیشه رقم میخوره، کما این که اروپای وسط تاریخ هم تون ده قرن با همین تلقی ها مون تو خودش. ولی از اولین روزنه هایی که شکافته شد، چه اقتصادش که شکافته شد، از زمین آمدن به عصر مانوفاکتور، من مبادله صورت گرفت، من با دست میسازم و مانوفاکتور این من با دست میسازم. از وقتی که انسان رسید من با دست میسازم و به عصر صنعت وارد شد، یه شکاف خورد، جهانگرایی یه شکاف دیگه داشت، عقلگرایی و در حقیقت رخ صاحب کردن مسئله جدید، پرده پاره شد. به قول نقالا پرده ای رو که عریض و طویل پرده کنن یه جاش ترک بخوره تا ته ترک بخوره، با مسائل خود بشر پرده ترک کنه. منظور این هستش که اگر که بخواییم از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم، اول کار باید سنگمون رو با تلقی های خودمون با بکنیم. این کار سعی شد که توی یکی دو جلسه بحثش صورت بگیره، نمیدیم عملش. بعد آمدیم سر وارکندن سنگهای بعدی، آیا او واقعا هست؟ هستیش، عیارش بیشتر از هستی موجود هست یا کمتره، یا او هم جزی از هستیه؟ و آیا اگر هست چه کمکی بتونه به ما بکنه و آیا میتونه در حل مسائل به قول مولوی ظاهر شده در کار بیاد برادر در کار من یا نه؟ به قول آلمانی های قرن 18 یک ساعتی رو کوک کرده، ساعت خودش داره حرکت میکنه، او هم دیگه از این بعد ناظر عامل نیست، عامل تغییر نیست. یه سنگ رو باید با او بار میکنیم، یه سنگ هم با خودمون که حالا ما هم هستیم یا نه، ما هم جزی از این هستی هستیم، مسئولیت رو عهده داریم یا نه، و نهایتا میخواییم پروژهی تعریف کنیم، جایی از هستی رو اشغال کنیم یا نه. این سنگ ها واکنده شد، اومدیم تو مدار تبیین. تو مدار تبیین رسیدیم با این پیش نیاز که اگر ما بخواییم عامل تغییر باشیم و روشن فکری نکنیم و از مدار تفسیر و توصیف خارجیم و تقاضادار بشیم، دقدقه دار بشیم، او چه کمکی میتونه بکنه؟ بحث این بود که به نسبتی که ما آورده داشته باشیم، او هم صاحب آورده های جدیتر خواهد بود که بتونه اون پروژه به سامانی برسه. بعد آمدیم سر داشته های او، آیا او چه چیزهایی داره که بتونه در موضع عرضه قرار بگیره وقتی ما متقاضی بشیم و ملتحد بشیم و بخواییم سر خط تحول قرار بگیریم. چند جلسه بحث شد بریم که داشته های او چیه. ما کماکان تو مدار داشته های او هستیم و مدار تبعی. داشته اولش طراحی و مهندسی بود، داشته دومش دوام شگرف خلق مستمر بود، خلق اول و خلق بعدی. بعد آمدیم روی به اصطلاح توان طراحی های بلند مدت و استراتژیکش، 13 جلسه حدوداً رو خدای استراتژیست داریم. بعد خدای مرحله بند رو بررسی کردیم، چند جلسه خدایی که دید دراز مدت داره اما به مرحله هم خیلی قاعده، به فاز، به فراز، به دوره، به پریود، حالا به هر ادبیاتی صحبت کنیم. استراتژی کلاً از این مرحله بندی های استادانه و مینیاتوریستی شکل می‌گیره. بعد آمدیم رو خدای صاحب دید و تحلیل تاریخی. این جلسه ششم یا هفتم هم هست که آمدیم رو خدای ایده پرداز. اگر بتونیم از خدای ایده پرداز چیزی در بیاریم که به درد امروزمون بخوره، خیلی در حقیقت به سهم خودمون کاری کردیم. این جلسه بنا بود که بحث خدای ایده پرداز تمام شد و از جلسه بعد بحث الهام رو شروع کنیم. اون جلسه دوتا از دوستان وقت گرفته بودن، یکی از دوستان هم وقت گرفته که هنوز نیمد. این دوستان زحمت کشیدن، بحث خودشون رو مهندسی کردن. ایشون هم خودش مهندس ذهن منظمی داره، جوان هم هستن و بحثشون ایشون یه بحث رو میده، دوست دیگرم بحثی رو خواهند داد. اون دوستان اگر برسن امروز خلاصه دور بچه هاست و این همه بحث رو که ما کردیم آخرش این هستش که خدا خودش رو تکرار نمی کنه، یعنی عنصر تکراری تاریخ نیست. اگر او هم میخواست خودش رو تکرار کنه میشد مثل حکومت ها، اول میان و ایده ای و ترهی و شلطابی و پروپاگاندی و رپورتاج آگهی و ترسیم جهانی و چشمندازی و تحولی و تاب زربی و سپهری و دورانی و، اما در حقیقت خودشون رو با همون ایده اولیه تعریف میکنن و بعد ایده تبدیل به نظام میشه و نظام هم به طور طبیعی فهم رو کنه کی باشه، تبدیل به حافظ وضع موجود میشه. حافظ وضع موجود هم که اولش نصیحت و موعظه و پند و کاری که مثلا به هر حال نیروهای حافظ مذهب تو ایران کردن و جاهای دیگه میکنه انجام لامحاله میرسه به سر. یعنی عنصری که نتونه دم به دم خودشو با ایده تعریف کنه و بخواد که قدرتم بمونه، حاضر نباشه قدرت چرخشی کنه، بحث ما همه این هست. جهان چرخشیه، نوبت، فرصت، امکان، چرخشی، مشارکتی، قدرت نه چرخش رو برمیتابه نه مشارکت. این همین اتفاقایی که تو ایران میفته همینجا افتاده، فقط خاصه ایران نیست. این که خدا اگر بخواست این کار کنه اصلا جهان دید، جهان پادگانی، جهان کبر وسته، جهان بینشان، بیوش داری به داخل جهان در زاد و ولده و در جوششه، چون خود او غیر تکراری. سال 50 فیلمی اومد، فیلم به ظاهر مبتذل بود، تو فضای اون دوران رو اسمش رقاصه بود، هنرپیشه اصلیش هم فروزان بود، هنرپیشه مردش ملک مطیعی. یه صحنه نشون داد، اون صحنه همیشه تو ذهن ما موند، مردی بود که خونش خیلی یک نواخت تکراری بود، یه هنزی داشت و کلاژاپایی و بعد تیپ جاهلی و کچلوار مشکی رو نشون میداد. شب مثلا 8:30 میومد خونه، از بنز 180ش در میومد، بنز رو قفل میکرد، در صندوقه رو باز میکرد، دو تا پاکت میوه در میورد، کفشش هم پاشنه خوابیده بود، کفشش رو یه تکون میداد، زنگ در میزد میرفت. شب بعد تکرار شد. یعنی خدا دوست داره که ما مثل او فرد نباشیم، یعنی هی تکرار و تکرار و تکرار، دوست داره که همچنان که خودش تکراری نیست و ویژگی هاشو بروز میده، مثل خلق و طراحی و مهندسی و خلق مستمر، ما هم بتونیم که در حقیقت از اون پیله در میاد، از تکرار دست برداریم و پیله رو بشکنیم. اگر مجموع نیروها و خصوصا وقتی میان گنه هرکت جدید هم نسبتا جوانه آوردهی داشته باشه، آورده را باز میکنه و هیچ قدرتی و هیچ جریانی و هیچ به اصطلاح تشکیلات سرکولی نمیتونه جلوی به اصطلاح وضعیه رو بگیره. قبلا تو بحث تاریخ عنوان شد که سعید محسن رو که سال 50 گرفته بودن تو زندان باز تو سرشون زده سلول بازجویی، بعد میگفته که شما 10 سال بیخ گوش ما 200 آدم ساختیم، ما نتونستیم در حقیقت بفهمیم. سمبولیک هم بود، خونه مرکزی حنیف نژاد 444 بود تو بولوار کشاورز، بعد یکی از به اصطلاح مراکز ساواک هم همون روبروش بود، اول خیابون میکده. مثال خیلی خوبی زده بود اون بازجو، اینجوری نیست که فقط نیروهای روشن فکر و مبارز درک کنن چی داره میگذره، اونا هم بالاخره درک میدن بس خودشون. این که جلوی روش رو کار فکر رو کسی نمیتونه بگیر. اگر این بچه ها که حالا اومدن و عرض اندام بروزی بتونن خودشون هم به لحاظ فکری تشخیص کنن، این حرکت یه متنای فردی پیدا بکنه، یه خدای متن داره، متنش متن اصلیه. همه اینایی هم که ما بررسی کردیم، آدمایی که بالاخره هم نامانشاندار هم بینامانشان، حالا همه که اون دفعه انتقاد شد که همش از نامانشاندارا صحبت داریم، دو روز خانم قدس اومد اینجا نامانشاندار نبود، اون خانم محسن که آمدن اینجا که خانی مادر در روان داخلن از سال 68 حالا تو بهم رفتن تو رو با رفتن اون نامانشاندار نبود، اونا همشون صاحب متن بوده. ما اگه صاحب متن بشیم، خودم صاحب متن، هستی متن، تاریخ متن، ما متن، بالاخره از این متن ها سطوری بیرون میاد که از اون سطور متن دوران جدید قابل بازخوانی هست. اگه متن پیدا کنه طبیعتا سیر خودشو طی میکنه. این جلسه به دلیل اینکه کار آمد با گذار به خود دوستانه و انتظار اینه که بچه ها کار بیارن، من زیاد دیگه پرحرفی نمیکنم، بحث رو دو تا بچه های جلو منظم پیش میبرن، یک 20 دقیقه ایشون فرصت خواستن، یک 15 دقیقه هم ایشون بحثشون رو مطرح میکنن، یه مقدمه گویا و واضحی هم میگن بحث خودشون چیه، بحث ایشون چیه، ربط دو تا بحث چیه، و نهایتا اگر ابتدا بتونیم بگیم چی رو میخواید بگی، ذهنها آماده بده که شما چی رو میخواید بگی، بعد دیگه در اختیار خودت خیلی میشه.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم، از آقای سابرم تشکر میکنم که وقتی در اختیار ما گذاشتن. در واقع این بحث حاصل یک کار مشترکه که صرفا من ارائهش بودم، یعنی یک کار گروهی بوده. عنوان بحث هست ضرورت تعریف و پیشبرد پروژه در کتاب آخر. قبل اینکه وارد بحث بشیم من یک توضیحی بدم. ببینید توی مسیری که ما طی کردیم در واقع دو تا رویکرد می‌تونستیم داشته باشیم با بحث ایده. یکی بریم به سمت اینکه بحث کلی ایده چیه، در واقع ساختارهاش و اینکه اصلا چگونه ایجاد میشه ایده، و بحث هولوش این که خب خیلی ارتباط نزدیکی پیدا میکرد با مثلا پروژه آدم یا فلسفه خلقت. روی کرده دوم تونست این باشه که بیایم نمونه های جزئی ایده رو حالا در تاریخ مثلا یا در تاریخ اسلام بیایم مرور کنیم. مثلا ایده هجرت، خب به عنوان ایده بزرگ مثلا بیان ببینیم که این چجوری شکل گرفته و اصلا چرا شکل گرفته و اصلا ایده هست یا نیست، یا برخورد اسلام، حالا اون چیزی که مد نظرمون شاید این بود، برخورد اسلام با پدیده برده و یا فلسفه حج و مورد مشابه. توی مسیری که ما رفتیم به این نتیجه رسیدیم که حتی میانه این دو تا رو انتخاب بکنیم، یعنی نه خیلی کلی صحبت بکنیم که اصلا کار کردی نباشه، نه خیلی جزئی صحبت بکنیم، ولی گذری به مسئله جزئی هم بزنیم. خب همونطور که گفتم عنوان بحث ضرورت تعریف و پیشبرد پروژه در کتاب آخر. بحث رو من به 4 گروه آیات تقسیم کردم. آیاتی از سوره مدثر و مزمل، گروه دوم داستانی از اهالی سبت، گروه سوم آیات مربوط میشه به تشخیص مجاهدان، و گروه چهارم آیات هم یه سری تک آیات راهبردی و کلیدی هستن. وقتی این آیات رو بررسی کردیم دو تا بحث کلیدی مونه، یکی این که پیشبرد پروژه جاش کجاست و اینکه ارتباط میان ایده و پروژه چی میتونه باشه. بحث آخر هم ترسیم پیشبرد پروژه حالا یه گروهی مثل اصحاب. گروه اول آیات در واقع آیات 1 تا 10 سوره مدثر هست، جایی که پروژه پیامبر شروع میشه، در واقع دعوت پیامبر به شروع و آغاز پروژه است. ای جام خواب به خود پیچیده و در بستر آرمیده، برخیز و انذار کن. بلافاصله بعد این مباحث مربوط به کسب آمادگی رو میاره. پروردگارت را بزرگ بشمار، لباست را پاک کن و از پلیدی دور کن و منت مگذار و فزونی طلب و به خاطر پروردگارت شکیبایی باش. بعد از این روز متن پروژه، هنگامی که در سور دمیده شود آن روز روز سخت است و برای کافران آسان است. در واقع متن پروژه ورود و نگاه فرجام به زندگی. آقای علی محمد صلابی تو کتاب سیره پیامبر که اسمش از الگوی هدایت، توی ابتدای فصل دوم ذیل همچین عنوانی که هست دستور خداوند در باره ابلاغ رسالت، میگن که محمد به یقین رسید که پیامبر خدای مهربان و بزرگوار گردیده است و جبرئیل برای بار دوم نازل گردید و این فرموده الهی را به او ابلاغ کرد، که آیات مدثر 1 تا 4 هستش. این آیات یکی پس از دیگری نازل می‌شدن در حقیقت اعلام می‌کردن به پیامبر اکرم که زمان استراحت و خواب و آرامش گذشته است و این کار بزرگی برای پیدوست که آمادگی و بیداری می‌طلبد. وقت آن رسیده است که رسالت را با تمام سنگینی و خطیر بودن آن به روش به دوش بگیری و در صدد تبلیغ و تبشیر و انذار مردم برایی و با وقت نیز اونس بگیری و علاوه بر آن می‌بایست در برابر خستگی وقت قوی باشی، زیرا وحی منبع رسالت و یاور دعوت است. این آیه ها پیامبر اکرم را تحریک می‌نمود تا برای به دوش گرفتن و تبلیغ پیام‌های پروردگارش به پا کند و با دعوت خیش به جلو حرکت کند و به موانع توجهی ننمود. تو ادامه این آیات در واقع تأیید این آغاز پروژه را تو سوره مزمل می‌بینیم. ای جام به تو پیچیده، شب را جز کمی به پا نیست، نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن یا نصف بر آن بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان. در واقع تو اون زمان شاید چه گفت که قرآن به صورت کتاب و لوحی نبوده و منظور همین تعمیر بخشیدن به خود پروژه است. تو آیه 5 میگه که چرا که ما به زودی سختیه سخن سنگین به تو القا خواهم کرد، یعنی پروژه وزینیه و احتیاج به آمادگی داره، کما اینکه خب توی مدثر هم گفته بود. و حالا تأکید بر تلاش در مسیر پروژه رو تو آیه 7 می‌فرماید، میگه و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهد داشت. جالب اینجاست که توی 20 مزمل اینو با اشکش این پروژه رو اشتراک می‌ذاره با مؤمنان. میگه پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از آن که با تو هستن، در واقع هم پیمانان پیامبران که پروژه باشون به اشتراک گذاشته میشه. نزدیک 2/3 از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می‌خوزند و ادامه می‌دهند. در واقع سوره مدثر و مزمل شروع پروژه پیامبره و میشه گفت که احزاب در احزاب 21 نشون میده که محمد پروژه‌اش شروع به پایان رسیده، که میگه مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی. این در واقع پروژه از یک جای شروع میشه و به یک جای محمد حضرت محمد پروژه رو می‌رسونه که میتونه سرنخ شه همه افراد باشه. گروه دوم آیات مربوط میشه به داستان اهالی سبت. توی سوره اعراف آیه 163 اصلا قوم سبت معرفی میشن و از آنها درباره سرگذشت شهری که در ساحل دریا بود بپرس، زمانی که آنها در روزهای شنبه تجاوز و نافرمانی خدا میکردن، همان هنگامی که ماهیانشان روز شنبه که روز ترتیب استراحت عبادت بود بر صف آب آشکار می‌شدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمی‌آمدند. این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند. در واقع تایید این که آزمایش الهی اهل سبته توی نحل 124 میگه که میگه تحریم‌های روز شنبه برای یهود فقط به عنوان یک آزمایش بود که در آن هم اختلاف کردند و پروردگار از روز قیامت در آنچه اختلاف داشتن میان آنها داوری کند. در 164 اعراف در واقع گروه بندی میشه، سه تا گروه اعدام روزه میکنند: گروهی که فرمان خدا رو نمیپذیره، گروهی که فرمان خدا رو میپذیره و گروه سومی که فرمان خدا رو میپذیره و قبول میکنه که دعوت هم بکنه. به یاد آر انگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا جمعی گناهکار را هم درز میدهید که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت، آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شد. گفتند این درسها برای رفع مسئولیت در پیشگاه پروردگار من است، به علاوه شاید آنها بپذیرند و از گناه باز نیستند و توبه کنند. در واقع حکم نهایی توی اعراف 165 صادر میشه که میگه نه کنندگان از بدی را رهایی بخشید، یعنی گروه سوم. یعنی بین سه تا گروه فقط گروه سوم هم که جز رستگاران اعلام شد. نتیجه که آرام خودم احساس میکنم چه از این گرفت اینه که رستگاران کسانی هستند که رسالت و پروژه دورانی که به دوششونه در بستر اجتماع پذیرش فعال کنند. گروه سوم آیاتی هستند که مربوط میشن به دعوت به مجاهدان در راه مجاهدت در راه خدا. ببینید از دل مدثر مزمل اینجوری بیرون میاد که شروع پروژه است به پاخواستن حالا پیامبر و مؤمنان و آمادگی مخلصه به بود. از دل آیاتی که مربوط به اهل سبت و اهالی سبت بود اشاره به این شد که این پروژه جمعیه و بر پایه رهایی اجتماعی و نفرتی. توی این آیات مثلا آل عمران 142 یه آیه چنین پنداشتید که تنها با ادعای ایمان وارد بهشت خواهی شد، در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نکرده است. این مشخص نساخته است در واقع کجا باید مشخص بشه؟ در میدان عمل که بعد از ایمان، یعنی در وسط پروژه. توی توبه 16 و عنکبوت 2 هم تایید می‌کنه: آیا گمان کردید که به حال خود رها می‌شید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردن از دیگران مشخص نشدند؟ باید از اون شوید و صفوف از هم جدا گردند. یا تو عنکبوت میگن که آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟ گروه چهارم آیات که حالا اینجا انتخاب شدن یه سری تک آیات کلیدی و راهبردی هستن که فکر کنم خیلی موثر واقع میشن وقتی می‌خوایم اینها رو کنار هم بذاریم. مقدماتو اولینش مؤمنون سه والذین، توی اشاره به صفات صفات‌های مؤمن والذین هم لقب مؤمنون. به نظر میاد این پیام که دوری از لب یعنی روزمرگی و لب در واقع رابطه جدی و تنگاتنگی با اون کسب آمادگی داشته باشه. تو دو تا آیه هست که نفی سستی در مسیر مجاهدت رو نشون میده، یکی توبه 38 یکی بقره 216. تو توبه 38 میگه ای کسانی که ایمان آوردید چرا هنگامی که به شما گفته میشود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی میکنید و سستی به خرج میده که از لفظ اساقلتون استفاده کنه. میگه وقتی که شما دعوت میشین به جهاد در راه خدا و تلاش در راه خدا چون سنگینی میکنید. یا تو بقره 216 میگه جهاد در راه خدا و شما مقرر شد در حالی که برای تو ناخوشایند. توی مسیر پروژه همیشه تاکید میکنه که محققانه نه کورکورانه جلو بریم. توی نساء 94 ازش هم چیزی برمیاد به نظرم، ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که در راه خدا گام میزنیم تحقیق کنید. دو تا آیه خیلی کلیدی هم هستن که آیات 134 و 141 برقرار هستن، که در واقع اینجوری بیان میشه که امتهای گذشته قد خلت، امتهای گذشته رفتن، الان حرسه خالی شده و دستاوردهای که را داشتن برای خودش بوده، دستاوردهای شما برای خودش، برای خود شما، یعنی دستاوردهای ابراهیم برای خودشه و حالا شما که بعد از ابراهیمی، چون بخاطر اونتون آیه افراد بعد ابراهیم هم باید دستاوردهای جدید داشته باشه، یعنی دستاوردهای شما مربوط به خودتونه، نوبت تعریف پروژه شماست، که توی بقره 141 هم در واقع این دوباره تکرار میشه. حالا جنبندی که من فکر می‌کنم میشه داشت از این چهار گروه حالات در واقع این بود که یه پروژه تحریک میشه برای خود پیامبر و بعد به اشتراک گذاشته میشه برای مؤمنان. توی اولین صف میگه این پروژه جمعیه، یعنی واقعا یه رسالتی در دوش افراده و اونا هم که رستگارن. توی دسته سوم آیات هم که دیدیم مجاهدت رو یک عنصر کلیدی میدونه بعد از ایمان، یعنی ایمان و بعدش عمل و رستگاران رو معرفی میکنه. توی این آیات هم مشخص میکنه مثلا نفی سستیه به هنگام دعوت یا در واقع این که دستاوردهای شما برای خودتونه و دستاوردهای دیگران برای خودتونه، الان که عرصه خالی شده شما باید دستاوردهای خاص خودتون داشته باشید. حالا تو همچین فضایی که پروژه تعریف میشه، جایگاه او توی این پروژه چی میتونه باشه؟ توی حج 38 هست. در واقع میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی خدا دفاع میکنه، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آورده. همونطور که توی مسیر و پیشبرد پروژه پیامبر خدا بود یا مثلا پروژه اصحاب کهف میبینیم که خدا حضور داره و دفاع میکنه، و باز معید این تو زمره 36 هست که آیا خداوند برای بندش کافی نیست. حالا چه کسی داره این حرف رو میزنه؟ چه کسی میگه که از کسانی که ایمان بیارن خدا دفاع میکنه؟ کسی که توی بقره 106 میگه که آیا نمیدانیم که خداوند بر هر چیزی تواناست؟ ان الله علی کل شیء قدیر. این کلمه قدیر 50 بار تو قرآن اومده و در واقع معنی چیرگی میده، یعنی خدایی از ما دفاع میکنه و از اون کسی که پروژه تعریف میکنه دفاع میکنه که بر همه چیز مسلط و چیره است. به نظر میاد سلوغه برای تعریف پروژه و پروژه اصلی برای هر کسی توی توبه 24 باشه. میگه که بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه هایی که با آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش رو بر شما نازل کند. در واقع اینجا کلام آخر رو میگه دیگه، یعنی سبقه برای تعریف پروژه و هر شخصتون این باشه که همیشه باید اون مد نظر داشته باشه. توی متن پروژه پیامبر هم دقیقا رو دیدیم که سرجام خیلی اهمیت داشت. دو تا بحث مفصل مونه، مفصل کلیدی، که بحث اول در واقع پیش برده پروژه است، یعنی اونجایی که پروژه تعریف شد حالا مسیر پیش برده پروژه هست، و بحث دوم هم هم گرده به رابطه تعریف پروژه و پیش برده پروژه با ایده و خدای سبب ایده. توی بحث اول به نظر میاد تمام آیاتی که با مضمون جهاد در راه خدا دارن اشاره میکنن به مسیر و پیش برده پروژه. مثلا عنکبوت 69 میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کسان و آنها که در راه ما جهاد میکنن قطعا به راه های خودشان هدایت شدن، یعنی تأکید هم شده کسانی که در راه خدا جهاد میکنن حتما هدایت میشن. یا توی حجرات 15 میگه مؤمنان واقعی تنها کسانی هستن که به خدا و رسولش ایمان آوردن، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه ندادن و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردن، آنها راست بیانند. توی از خفلش میگه در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید. توی توبه 41 میگه سبکبار باشید یا سنگین بار، با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید و این برای شما بهتر است اگر بدانید. در واقع سبکبار باشید یا سنگین بار یعنی بدون هیچ بهانه‌ای، بدون هیچ بهانه‌ای با اموال ها با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. توی مائده 35 هم باز این قضیه تاکید میشه، ای کسانی که ایمان آوردید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و وسیله‌ای برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. در واقع پس از اینکه پروژه تعریف میشه، روی پیشبرد پروژه هم خیلی توی قرآن تاکید شده. گروه دوم آیات که مضمون وفا به عهد در بر میگیرن، یعنی وقتی یک عهدی گذاشته شد خب باید تا پایانش رفت. مثلا از نشانه های مؤمنون توی مؤمنون 8 اومده با آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت کنند. و توی مائده 1 میگه کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادهاتان وفا کنید. بحث دوم در واقع ارتباط و تعریف و پیشبرد پروژه و بحث ایده است که به نظر می خیلی جای کار داشته باشه، یعنی نیاز به پژوهش بیشتری داشته باشه، ولی یه سری چیزا داشت مشخصه. مثلا اینکه ارتباط تنگاتنگی با حالا منظومه‌ای که صحبت شد واقعا وجود داره در تعریف و پیشبرد پروژه و بحث ایده. و با یه مورد دیگه که من احساس کردم ارتباط تنگاتنگی تونه داشته باشه، بحث بواسط مربوط به بحران هستش. به عنوان یک نکته مثلا آوردین که در صورتی که پیشبرد پروژه به صورت مشترک با او تعریف شود و او لحاظ گردد، او متعهد به پروردگاری، هدایت، یاریگری و دفاع باشد. البته هیچ کدوم از اینا به معنی راحت بودن مسیر نیست، بلکه وعده امکان بخشی به پیش برده پروژه است. به طور مثال دو تا ایده رو، ایده هدایت در ذات خلقت طرحی جهت صیانت از آرای خداوند در هستی است، و یا به عنوان مثال دیگر ایده آفرینش او اونجوری که در کتاب آخر اومده توأم با پیوستگی و پیگیری و نیاسودن است و همچنین هدفداری چاشنی ایده آفرینش است که ما میتونیم از همه اینا، این در واقع صیانت از اون آرا و پیوستگی و پیگیری و هدفداری الگو بگیریم. اگه بخوام یکم ریستر بشیم و به سمت راه نشانهای عقل تعریف حرکت کنیم، توی نقطه 26 تحت داستان عقل تعریف تعریف که نکات خیلی جالبی روش هست روش در بود. اول اینکه اونا تو شرایط تنگنا قرار می گرفتن، شرایط این که به خدای ایمان داشتن ولی باید خدای دیگر رو که حالا حاکم زمان خودشون بود رو به عنوان خدا رو شناختن. اینجاست که یه سری اصول بنیادی رو میان روش تاکید میکنن که اون اصل بنیادی هم اصل توحیده و اصل کناری گرفتن از شرک. توی مرحله دو میان رو در رو شما بازید و کلام قرآن اینه که برخواستن و اعلام موزه کردند. یعنی اونجا جایی نبود که موزهشون کنار بذارن و بگن خب حالا همون خدایی که شما میگید، چون یک اصل بنیادی بود و سرش در بقیه داشتن، پس برمیخیزند و اعلام موزه میکنند. به بحران بزن، توی این بحران رای که بزیدشون برسه خانش مرجعیت، خانش خداست و تقاضای از خداست، تقاضای رحمت و رشد توی این اصل بنیادین که برای خودشون انتخاب کردن. ارمغان این خانش و در واقع اون چیزی که خدا برای اینا به ارمغان میاره ازدیاد و تدریج هدایتشونه و استواری و استقامت قلبشون چیزی که هدایت و قرآن میگه. و خروجی نمایی که ما خواهم درک کنیم به این خروجی میرسیم که استقامت در موزه دارن و آدرس رهایی رو به سمت اون تشکیلات مقصود پیدا میکنن که آدرس رهایی رو خب همه داستان خفاق کرد رو میدونی که حالا پناه برن بریم اون بارو بحثایی که بعدش میشوند. در واقع اینجا نشون داده میشه که خدا چجوری دفاع میکنه. پس از این که یک اصل بنیادی شکل میگیره، یک پروژه تعریف میشه و ارتباط با خدا شکل میگیره، خانش مرجعیت صورت میگیره، در پس اون ارمغان اون خانش میتونه دستاورد رو خیلی بزرگ بشه. اگر خب یه جنبندی راجع به بحثم داشته باشم،
خلاصه بکوچیم به حاصل
یا خلاصه از بحث خواهم داشته باشیم، من فکر کنم که به وضوع توی قرآن به این وضوع اشاره شده که یک رسالتی دورانی بر روش هر کسی ممکنه باشه و به احتمال زیاد هست که بیاد و یک پروژه ای رو در واقع تعریف کنه و این پروژه رو حالا مثلا بعد ما بیاد به اشتراک با خدا بذاره و خدا بذاره که کمانه شده و توی پیشبرد پروژه اتفاق که میفته خلاصی از برای اینکه نشون بدیم که حالا یکی از این مسیر پروژه‌ای که پیامبر خودمون جلوم داره، حالا دوستمون یه بحث ادامه این بحث سرمانشو گفتره که من تشکر میکنم از بحثی هم خیلیه برای نبوست کنم.
به نام خدا. موضوعی که فقط من در مورد صحبت بکنم در مورد یکی از احادیث تحقیق هست که در واقع در مورد پیامبر خودمون هست. پیامبر ما خب به عنوان یکی از انبیاء الهی یکی از کسانی هست که خب برای یک مسئولیتی برای یک حرکتی انتخاب میشه، در این مراحل به شدت تحت کنترل هست و در واقع یکی از وجوه رسالت و اثباتی که برای پیامبر قائل هست همین مکانیسم هست، یعنی به شدت تحت کنترل هست و هر گونه حرکت جدی که انجام میده مطمئنا با کنترل وحی انجام میشه. به خاطر همین حرکت هایی که پیامبر انجام داده در طی دور رسالتش میتونه منبع خیلی ایده‌های جالبی باشه، ایده‌ای که مستقیما از جانب خدا و وحی بهش رسیده. به خاطر همین ما رفتیم سراغ یک دوره خاصی از زندگی پیامبر که دوره حالا باید رویکرد تاریخی میخوام تحلیلش بکنیم بچه بچه اولوهای گرده. این دوره که ما میخواییم در صحبت بکنیم دوره دعوت آشکار است، یعنی بعد از اینکه فرمان آشکارسازی دعوت میرسه و حرکتهایی که پیامبر انجام میده تا به اون هدف خودش برسه در مسیر میخواد تحلیلش بکنیم. به نظر بنده هدف از مبارزاتی که پیامبر انجام میده در محیط مکه با مشرکان یا سران کفار یا هر چیزی دیگه انجام میده به دست آوردن فضا برای تبلیغ. شاید هدف اصلی پیامبر تبلیغی باشه، چون خدا در قرآن در جای مختلف پیامبر میگه فقط مسئله که برای دفاع از ابلاغ رسالت اون چیزی که ما بگیم هست. حالا در این مسیر پیامبر باید مبارزات میشه، حالا مبارزاتی که از تشکیل حکومت میگذره، از جنگ میگذره، گاهی وقت از کشتار، قتل، اسیر گرفتن، خیلی مسئله دیگه میگذره. منتها ما دوره دعوت آشکار انتخاب کردیم. قبل از اینکه بخوام وارد این دوره تاریخ بشم میخوام در مورد یکی از شاخه‌های علم مهندسی صحبت کنم. یکی از شاخه‌های علم مهندسی علم تشخیص الگوه. معمولا مهندسی وقتی میخوام یک قسمتی از یک سیستم یا یک سیستم رو میخوام کنترل بکنم قبل از اینکه شناسایی سیستم میپردازم، یعنی ببینم اول این سیستم چگونه رفتار میکنه. برای اینکه بفهمم چگونه رفتار میکنه یه سری از متغیرهایی که روی رفتار سیستم اثر داره اونها رو در نظر میگیرم. اون رو میان متغیرها رو تغییر میدن با تغییر متغیرها رو میدن سیستم رو چگونه رفتار میکنن. پس از اینکه قوانین رو دل سیستم در بردن بگن که با تغییر متغیر سیستم رو کلی شیفرده میکنن بگن ما سیستم رو شناختیم، یعنی ما میتونیم پیشبینی بکنیم و کنترل بکنیم سیستم رو. در تاریخ هم اگر ما بگردیم ببینیم خیلی الگوهای متغیر وجود داره، این متغیرهایی هستن که وقتی متغیرها تغییر میکنن سرنوشت تاریخ هم عوض شده و در مورد رهبران تاریخ کسانی که تاریخ رو تغییر دادن با این متغیرها بازی کردن. به خاطر همین من برای اینکه وارد این بحث بشم قبل از اون یه مقدار در مورد این دو تاریخ صحبت میکنم، بعد از اون به سراغ متغیرها میرم و تغییرات متغیرها رو بررسی میکنم تا قوانین رو در بیارم و بعد از اون به دنبال الگوها بگردم، الگوهایی که به پیروزی نهایی مسلمانان بعد از حالا فتح مکه یا حالا بالاخره ابلاغ رسالت منجر شد. خب در این اگر بخواییم از اول این دوره شروع کنیم، اول دوره از جایی شروع که ناگهان آیه نازل شد پیامبر که برو و خانواده و نزدیکان خودش رو دعوت کنه. خب این نکته خیلی مهمی هست که چرا پیامبر میاد و دستور اول از همه دستور قریش و دعوت اونها ابلاغش میشه به رسالتش. خب اگه ساختار اون موقع نگاه بکنیم، نهادهای قدرت در اون زمان بیشتر نهادهای قبیله‌ای هستن. وقتی رئیس قبیله با یک فرد با یک قبیله‌ای هست، قاعدتا اون قبیله هم مستقیم هستن، قدرت نظامی باهاش میاد، نفوذ اجتماعی گسترش میاد، اگر قبیله ثروتمند باشه ثروت هم باهاش میاد. البته میشه گفت در واقع مثل نقطه‌ای هم ثروتهایی وجود داشته، این مرکز قدرتی در اون زمان وجود داشته، فقط نمیشه قدرت نظامی و اجتماعی بده، مرکز ثروتی هم وجود داشته. پیامبر در اون افراد هم مثل تک تک نقطه دست گذاشته. به طور مثال ابوبکر و عثمان آدم پولداری هستن، یا خدیجه آدم پولداری. پیامبر میاد از این استفاده میکنه، از ثروت اونها استفاده میکنه. این دیدگاه در اصل وجود نداشت که ثروت برای یا پولدار برای اتفاقا پیامبر بدون ویژه این افراد بشه، سراغشون میرفته و از اونها دعوت میکرد از ثروت اونها برای پیشبرد هدف خودش استفاده بکنه. پیامبر اول از همه قبل از اینکه به رسالت برسه یه فرد خودش کار کرد، فردی است که به دنبال الگو، به دنبال حقیقت میگرد، حقیقت به عنوان هدایت، به عنوان اون چیزی که او رو از لازم روی ارضا بکنه. برای این کار از فردی خودش کار کرده بوده، توی اجتماع کار کرده بوده، به حسن شهرتی رسیده بوده و بزرگترین ویژگی و صفتی که در جامعه معرفه امانتداری و صداقتشه. و نقطه آغاز رسالت همین امانتداری و صداقت پیامبره. پیامبر وقتی دعوت میکنه قریش رو برای صحبت بکنه، تمام قریش میرن، نشانه از مأموریت اجتماعی پیامبر داره در میون خانواده خودش و خود خودش. میگن به روایت شده 5 نفر از بزرگان قریش در اون جمع برای مهمانی اول بودن، به همه اومدن ببینن که پیامبر این فرد به محمد چی میخواد بگه. بعد از اون هم وقتی که دعوتش رو آشکار بکنه، میره بالای دیوار میسته و داد میزنه و مردم رو جمع میکنه، قبل از اینکه بگم محمد رسول الله هستم، میگه آیا شما من رو به صداقت قبول دارید؟ اگر من بگم پوش این کوی گشته ای اومده این تو به شما حمله کنید، میگم باور میکنید و ملت تصدیق میکنن. یعنی قبل از این که بخواد دعوتش رو بگید، اول میاد صداقت خوش رو کنها چیز میکنن و ملت قبل از این که حرفش رو بشنون یک اطمینانی به این فرد دارن. یعنی محمد به عنوان رهبر قبلا بیشیگه یک رهبر رو به دست بوده قبل از این رسالتش برسه. بعد از اینکه دعوت آشکار میشه، اولین پایگاهی که پیامبر به دست میاره حمایت ابوطالب. در حمایت ابوطالب دو نکته وجود داره. در مورد ابوطالب هیچ حدیث خیلی قوی وجود نداره که آخر عمر ابوطالب ابراز کرده باشه که اسلام آورده. در همه جا به عنوان فرد، به عنوان مسلمی دست پیامبر حمایت میکنه و این نشون میده که پیامبر فقط به دنبال حمایت مسلمانان نبوده، در جای دیگر در مدینه هم بعدها میاد یهودیان متحد میشه. یعنی فقط نگاه به این نبوده ما فقط مسلمان ها به هم متحد هستیم، فقط کسانی که یک هدف داریم متحد هستیم، نه. پیامبر وقتی میره مرکز قدرت وجود داره به نام ابوطالب ریشسفید قریشه و میتونه اون از گزند آسیبهای خیلی جدی در واقع حزب فیزیکی جلوگیری بکنه، میره سراغ این فرد. ابوطالب هم تا آن موقعی که زنده است از محمد حمایت میکنه. حمایتش هم به این صورت نیست که خط و خش و بیش حرفی پیام از بده نشه، نه، فقط جلوی حسن فیزیکیش رو میگیره. یعنی تهمت ها هست، ناسزا ها هست، مصیبای فیزیکی هست، تمام اینا هست، فقط به واسطه ابوطالب جرأت نمیکنه پیامبر رو حسن فیزیکی انجام بده. مرحله بعدی که دوره در این دوره تاریخ میشه گفته دیگه اشاره کرد، مسلمان شدن عمر و حمزه در سال اواخر سال ششمه که به فاصله 3 روز اتفاق میفته. تا اون موقع مسلمان هم معمول اجتماعاتشون در مرمان نمازهاشون مخفیانه رو سعی کردن خیلی در اجتماع ظاهر نشن، فقط پیامبر رو بودی جرأت داشته یا در جامعه بسید آشکار دعوت بکنه و اصلا معمول بسید داخل خانه و تهران دعوت بکنه. ولی پس از اینکه دو نفر است اصحاب قدرت مراب عمر و مراب جنگی معروف به حمزه معروف نمیدونه به سراغ اینو پایین مسلمان هم جرأت میکنن و اتیانه که در مسجد هم نماز جماعت این قضیه اکسالانی هم داره. ادیه از مشکل هم میاد بسیدم که ابو طالب رو بتوان با چهار زنگی حمایت چند حمایتش رو از محمد حذف بکنن این کار رو میتونه انجام بدن. پس دست میدن به سمت فشارهای بیشتر، در واقع به قدرتمندتر شدن و سلمان هم فشارها بیشتر شده. فشارهایی که میشه گفت فشار انگیزات غیر از حذفیگاه حذفی نیست در این موقع، هنوز سمت حذف نرفته. ما اوایل در این گوره شکنجه ها رو میبینیم، ولی فقط دو مورد داریم مثلا به شهادت نجام یاسر و سومالی هست. یعنی اون حتی از بلال حبشی هم نمیزد، میخواد حتی بلال حبشی هم برگرد اسلام این خودشون همان دیدگاه هستی نیست. دیدگاه اینکه میاد اونها با حاصل اقتصادی تحریم میکنه حاصل همین دیدگاه هست، خیلی برای مشکان هم جدی نیست. یعنی اینقدر خطاب جدی هست نمیکنم، ولی وقتی شدیدتر میشه میاد اونها محاصره میکنه. پس از ماجرای شهید ابوطالب داستان این دلیل مورد پیامبر جدیدترین حرفایی که انجام داده چاره زنی یعنی تبلیغ کردن هیچ چیزی دیگه غیر از زبانش در صحبت کردن. یک عده از نزدیکان تازه مسلمانان که جز مشرکین هستن بنابر انگیزههای انسانی خودشون جمع میشن تا این از این تحریم رو بشکنن و این همزمانش با همون قضیه داستان معروف معجزه موریانه و سلیمان برمیست. پس از داستان شهید ابوطالب مرگ ابوطالب اتفاق میفته. پس این مرگ ابوطالب سپر حمایت این فرد ناگهان برداشته میشه، تعداد مسلمان‌ها هم زیاد شده، یعنی قضیه جدی‌تر شده برای مشرکان. احکام دوری و بیزاری دوست از کافران و مشرکان هم اومده. اول دعوت این قربی کنارگیری و اینکه کاملا در مقابل اونها موضع گیری بده این نیومده دیگه، اینا تقابل وجود نداشته، ولی در این زمان خیلی تقابل جدیه، فشارها خیلی بیشتر میشه. قبل از اینکه ابوطالب هم بگیره پیامبر بفکر انگیزه و پیدا کرده فایلگاههای خارج از مکه بوده و این نشان از اون میده که فضل مکه به سمت انسداد داشته میرفته. انسداد این نقطه آخر مهاجرت کامله. در نقطه مهاجرت شش تا مسلمان در پیامبر با شش تا مسلمان بیشتر در مکه باقی نموندن و این مهاجرت بزرگترین انگیزش این بوده فضای دیگه پیدا کردن برای فرار از این انسدادی وجود داشته. حالا اگر بخوام این دوره رو بخوام تحلیل بخوام بکنیم، من متغیرها رو انتخاب کنم. متغیرها زیادن ولی این خب متغیرهای اثرگذار و مهمتر رو من انتخاب میکنم تا بتونیم کارم راحت‌تر بشیم. اولین چیز در این حرکت رهبری این حرکت با فرض به محمد خلیل قبل از اون که بخواد بیاد و وارد این حرکت بشه داره مقبولیت اجتماعی بالاییش بسیار بالا. به طوری که اول دعوت وقتی میگه همه صدقهش ایمان میاره، ولی با گذر زمان این مقبولیت اجتماعی کاهش پیدا میکنه. این مقبولیت اجتماعی به علت سمپاشی دشمنان در واقع هم حضرت محمد هم دشمنان به این نکته کلیدی پی برده بودن که هر چقدر رهبری این جنبش موثرتر بشه و داره مقبولیت اجتماعی بیشتری باشه این نهضت روز به روز قویتر میشه، مقبولیت اجتماعی بیشتر میشه. به خاطر همین دست هر دو طرف این قضیه دست گذاشته بودن. از یک طرف دشمنان میگفتن این پیامبر شاعر دیوانه است، مجنون یا خیلی حرف دیگه میزنه. از طرف دیگه پیامبر بسیار مرتب با اینا صحبت میکرد مثلا اینکه سطح دانش رو در جهان ببره بالا. وقتی این ملت مستقیم باهاش صحبت میکردن و میدیدنش میفهمیدن که این فرد شاعر نیست، این فرد دیوانه نیست، حرف عجیبی نمیزنه. علاوه بر اون در قرآن هم حرفایی بر ترکیب و دلائل در رد سخنان اونها می اومد، اونها هم دست از نظر نمی کشیدن. وقتی که می بینن سمتاشیشون کافی نیست اگه در جاید داشت حضر بکنن اگه در دیگه زیر زبانش به اونترستان بگیرن پس باستن این علم مثلا نری گوش بگیرید تصمیم گرفتن که مثلا جلوی گوش اصلا بگیرن ملا دست میشون بگوششون پنبه میشون بگوششون به این طریق حتی مثلا فیفر اومده که صداشو نشکنه. پیامبر برای این قضیه ساختار اجتماعی تشکیلی بسیار قوی ایجاد کرد. ما باید اعتراف کنیم که واقعا نظام تشکیلی پیامبر خوب بوده. اصلا 3 سال مخدودیت خیلی نکته مهمیه. پیامبر 3 سال تبلیغ میکنه قبل از اینکه دعوت داشته باشه قضیه لو نمیره. یعنی یک مورد پیامبر بیرون راه نزده، خیلی دقیق کار کرده. وقتی که میاد و دعوتش آشکار میکنه از طریق بازوهای اجرایی خودش به همون لیدران و شاعر اولیش هست به تبلیغ و انجام ده. فقط محمد است خیلی از تاکنون مسلمان های اون دوره با واسطه با دعوت آشکارش مسلمان شده نزد پیامبر میاد. یعنی لیدران خوب دارن کار میکنن و در واقع قبل از اینکه اصلا هجرت صورت بگیره، قبل از اینکه بنای حکومت مدینه قرار داده بشه، ساختارها و تشکیلات در مکه تشکیل شده بود. یعنی آماده سازی شده بودن که قرار اگر حکومت تشکیل بشه سیاست کاری رو باید آمادگیش داشته باشن، تربیتشون انجام شده باشه. بعد مثلا تشکیلاتی پیامبر خیلی مهمه. در واقع این فاکتور هر چقدر قوی‌تر باشه و بهتر باشه نفوذ اجتماعی بیشتر میشه. نکته بعدی دیدگاه پیامبر به مرکز قدرت. پیامبر از هیچ مرکز قدرتی در اون موقع یعنی نفوذ اجتماعی، نفوذ اجتماعی، سیاسی، ثروتمندان فرقی نداشت. پیامبر به دنبال اون بود. از که حتی به دنبال ابوطالب هم مصدق نشد رفت، چون به این تعلیم احتیاج داشت، به ثروت احتیاج داشت، به اونها رفت، باشون تعامل میکرد و این مرکز قدرت هم خیلی مهمه. اگر این مرکز قدرت اگر در مرکز به صورت کامل در دستش اتفاق میافتاد مهاجرت اتفاق نمیافتاد. و این پیامبر هم دید داشت دنبال این افراد میاد باشون صحبت میکرد سعی میکرد که در این حال از افراد زور دست جامعه هم چیز نبود از اونها بیرون نمیکرد به سراغ اونها میاد مسئله بعدی سطح دانش و آزادی سطح آزادی توسط دشمن هم در واقع تعیین میشه حالا در واقع به صورت یک عکس العملی از سوی اونها در مقابل فعالیت تعدیلی و کارهای پیامبر در واقع تعیین میکرده سطح آزادی ها هر زمانی فعالیت جدیدتر شده هر زمانی که قدرت مسلمان بیشتر شده رفتارهای سخت رفتارهای شدیدتر و فشار بیشتر شده پیامبر هم بزرگترین ممنوعی که داشت در واقع تبدیلش شکستن ساختارهای اونها بود یعنی ساختارهای اجتماعی غلطی که داشتن جلوی تفکر رو میگرفت این بزرگ دنگوشنری داشت با تعصب و جاهلیت اصلا این ما گفتم نگاه کنید به این اصل که جاهلیت نامیده میشه بزرگترین مصیبت برداشت اصلا این واژه جاهلیت در میاد بزرگترین جاهلیت اینکه شاید تعصب پررنگترین مسئولیت شه بزرگترین بچه که باعث میشه افراد بگن نه ما در حال طور نمیپذیریم چرا چون پدر ما بر این قضیه هستن چرا چون همه آبا اجداد ما بر این قضیه بودن حالا اگر این دوره رو بگم نگاه بکنم مثل قانون از توش هست که این رفتارها در میاد رفتارهایی که کلی رو بگم نگاه بکنم با افزایش معمولیت اجتماعی رهبری تعداد لیدرها و کیفیت لیدرها و افزایش و بهبود وضعیت تشکیلات با افزایش حمایت مرکز قدرت و سطح دانش آزادی نفوذ پذیری این حرکت بیشتر شد در واقع به سمت اون هدف نزدیکتر شدن و در مقابل با افزایش نفوذ اجتماعی و قدرت این افراد برخورد گروههای مقابل هم بیشتر و متفکرانه انجام شده حالا اینطور الگوهایی رو در بیاریم از این قضیه و از این دوره 7 ساله میشه گفت پیامبر چند راهکار داشت پیامبر قدرت اجتماعی نفوذ اجتماعیش کم شد با دعوت به رسالت که یه عده‌ای ازش کاملا بریدن یه عده‌ای قبل از رسالت دوست بودن باهاش حرفشنوی داشتن ازش برای این کار اومد به پاکسازی فضای خبری برمد اومد هر موقع میخواستن تبجرم و مسموم میکردن هر موقع حکومت میزدن میدن داشتون خیلی منطقی صحبت میکرد و خیلی صبورانه خیلی دقیق و با مطالعه باش تعریفه خیلی دقیق این وجه عقلانیت خیلی مهمه عقل اون رو تحریم کرد، انسانیت اون رو تحریم کرد، چیزی که مبانی چیزی که در فکرت اون رو تحریم کرد با خود اون افراد سوق پیدا می کرد به سمت هدایت و اگر ادلی از افراد از این قضیه رو گردان می کردن جامعا برای کفران می شدیم کاملا با درک حدا دقیق می کنیم از رو گردان می کنیم واقعا حدایت کامل به اونها رسیده می کنیم این طرف دیگه پیامت دید از آموزش و ایجاد تشکیلات گردان دائم شاگردان رو تربیت میکرد حمایت معنوی و علمی ازشون میکرد اینا به سمت قول خودشون میفرستاد خودش هفتگی به سراغ انجمنها میرفت به سراغ جمعها میرفت به سمت قوما میرفت تو مسیر الحرام در هر یک فرصت از تریبونی پیدا میکرد میرفت صحبت میکرد و از زمینه پیامبر به دنبال مراکز قدرت میکرد به دنبال حمایت دائم به هر شانه زنی بود قبل از اینکه حالا عمر میخواد مسلمان بشه حالا که حدیثی هست که مثلا پیامبر دعا کرد که از بین ابولهب یا ابوجهل پیغمبران یکی اینو مسلمان بشه تا نهضت اونها قدرت نمیشه به شمشیر اونها و یک مسئله دیگه که در فضای بسیار مسئول در جامعه سیاسی در فضای در دوره اول تا حواسط این دوره به شدت بسته حواسش رو دوباره بسته میشه پیامبر همیشه به دنبال ایام و مقامهای خاصی بشه صحبت کرد یعنی چی؟ یعنی که ایام هم از کل حجاز ملت عرب جمع شدن و میبرن پیامبر میگه این بهترین فرصته تا بتونه مثلا مستقیم با عرب صحبت بکنه و جدا از اون فضای مسئول بتونه با این افراد صحبت بکنه و اون پیغامش رو بهشون برسونه شاید اگر در ایام دیگه صحبت میکرد اصلا پیغامش به اون افراد در اونی که مثلا در خیلی دور در یمن زندگی کرد جای دیگه بود که اصلا بهش نمیرسید ولی میومد و باشون صحبت میکرد و این طرفی در مکان خاص در مسجد حرام مکانی که درش جنگ حرامه ماهای اصلا جنگش حرامه شهر امنی هست که استفاده میکنه این طرفی دیگه به دنبال افراد دیگه و مکان هم خاص دیگه این میگه این افرادی فرستاد به سمت حبشه افرادی فرستاد به سمت مدینه به دنبال کلیتایی به این مردمه و به دنبال مکان و چیگان همیشه میگشت بزرگترین ابزاری که داشت سوابش زمانی که باش تبلیغ میکرد و به دنبال مکان به عرضه ابزار داشت اگه هم که مثل الگوهای فردی هستن که حالا چون جلوی فردی و اجتماعی نداره اصلا شایشان بردن برمی بسیدن در این مثل اینکه پیامبر فرد صبوری بود در برخورد و دعوتش از اون استفاده میکرد داره از اون تقوا بود یک سری صفت هایی که اصلا فرد تحت تاثیر قرار بده این پررنگتر و پر اثرتر میکرد اون حرکت اجتماعی رو داشت حالا از اول فقط بازی که فقط به ایمان به این فرقی این فرد باید احکام و باید خصوصی نمیتونه هر به بدی بزنه به ایمان باید بعدا با ایمانش رو پیدا کرد و در این زمین میخوام نتیجه گیری میخوام بکنم از این بحث میخوام جمعش میخوام بکنم. میتونم بگم در هر دوره‌ای که متغیرهای جامعه‌ای داری اعتبار الان من متغیرهای اون دوره رو اینها حساب کردم با اون متغیر دیگه ای رو اضافه بکنیم داری اعتبار با این دوره باشن با سختی رو از این راهکارها میشه استفاده کرد. راهکارهای پیامبر استفاده به درجه پیش برد اخلاقش. و نکته آخری که میخوام بگم این علم تشخیص الگو که الگو رو در میاد در جایی که در سیستم مشابه استفاده کنه گاهی وقتا دچار خطا میشه. این دچار خطا شدن در دو جا در دو نکته در دو زمینه معمولا اتفاق میفته. در جایی که شما متغیرها رو صحیح انتخاب نمیکنید گاهی وقتا متغیر اثرگذار شما نمیبینید این موقع دچار مشکل میشید. گاهی وقتا هم هست که متغیرها رو صحیح ثبت نمیکنید و اون تغییر رو ثبت نمیکنید. و در پایان میخوام بگم شاید بزرگترین ایده خداوند در داستان پیامبر ما محمد این است که این فرد اگر نگاه بکنید چه تکامل فردی چه تکامل سیاسی اجتماعی حرکاتی که انجام داده یک مسیر رو از نقطه صفر شروع میکنه تا انتها. در واقع شما همیشه میتونید در دوره زندگی پیامبر دوره رو نگاه بکنید قابل انطباق با دوران باشه. پیامبر اول یه دوره به دنبال حقیقت میره جستجو گری میذاره و به دنبال حقیقت میگرد به سراغ دعوت میره از یک فرض شروع میکنه به هسته اولیه میرسه از هسته اولیه مخدومه شروع میکنه به حقیقت اجتماعی در مرکه میرسه دوران فشار رو میزنه میره به سمت مرکه دوران حکومت رو میزنه دوران جنگ رو میزنه و در واقع اینقدر تلاش میکنه اینقدر تلاش میکنه تا کار به جایی میرسه که اینقدر ریزش نیرو در جبهه دشمنان ضعیف میشه که وقتی مکه فتح میشه در واقع یه خون نمیزنه. تمام مراحل گذرونده از یک فرد تنهای تحت فشار تا حاکم قدرتمند حجاز. این خیلی نکته مهمیه. فکر میکنم هر کسی که اگر سردرگم در مسیر زندگی خودش بده در حرکت اجتماعی خودش میتونه بگرده و اون مقطعی از زندگی پیامبر رو در بیاره که با زندگی خودش متفاوت باشه.
به نظر محمد پروژه رو عقلی پیش برد درسته؟
از مکانیزم‌های عقلی استفاده کرد
درسته؟ میتونی توصیف کنی؟
در مورد این قضیه این که میگه از لحاظ عقلی پیش برد به این جهت هست که با اون مخاطبانی روبرو بود که از سطح دانش بالایی به از منطق برخوردار نیستن به همین دلیل ابزار دیگه از منطق نداشت. پیامبر ما هم معجزه خاصی مثل چه میدونم قصر موسی یا آیت الهی زنده کردن نداره. تنها مسیر یا مسیر حرف عقلانی خداوند همیشه وقتی صحبت میکنه روی صحبتش با اولو الالباب میگیره صاحب تفکر کسانی که صحبت میکنن و میفهمن تفکر میکنن. به خاطر همین من میگم این بس منطقی پیشرفت و اگر کسانی اومدن از طریق مکانیزم‌های منطقی اومدن و این پیروی کورکورانه خیلی کمرنگ میشه من نمیدونم حتما شاید بوده ولی به نظر من بیشتر افرادی هستن که متفکرانه رو میارن با افراد و از روی چیزهایی که الان فاکتوری که داخل قرآن ما میبینیم بحث عقلانیه. وقتی مثلا تهمت زده میشه میگه نه آقا من مثلا شاعر نیستم چرا اگه مثلا شاعر بودم این سیستم عقلانی سازه نمیتونه چه اینجوری بیاره اگه شبیه شعره. اگر مثلا میگه آقا شما مثلا دنبال این هستی که ثروت به دست بیاری اگه شما میگه من خود دنبال ثروت نیستم دنبال مقام نیستم همیشه بحث عقلانیه. وقتی میگه مثلا دعوت میکنه به توحید میگه آقا مثلا اگر چند خدا بودن عاقبت این جهان چی میشد یا دعوا نمیشد یا چیز پاشگی از بین نمیره. وقتی بحث میکنه در مورد مراد میگه عقل انسان تحریک میکنه میگه آیا اون اگر دنیای دیگه نباشه بیهوده نمیشه این زندگی ما بیهوده نمیشه میاد همیشه که ذهن انسان تلنگر میزنه و به نظر من مسلمانان انگیزشون یعنی با عقل شروع کردن این مسیر رو و تا موقعی که از عقل خودشون دور نشدن در اوج بودن و نقطه در تاریخ به افول خودشون نزدیک میشن که از عقل خودشون دور میشن و به پیروی کورکورانه از حکومت‌هایی که به نام دین حالا در زمان امویه بنی هاشم چیز بنی عباس اینها میان از اون پیروی میکنن در واقع نزول فکری مسلمانان هست که باعث نزولهای بعدی اینها در نظام های دیگه میشه.
دوست دارید که بستر آدم مطرح کرد چهار گروه آیات در آورده بود از این چهار گروه آیات شرایط تعریف پروژه و پیشبرد پروژه رو استخراج کرد و روی لوح به اصطلاح به دوستان عرضه کرد. به نظر شما تطبیق کردی روی دوره ای از پیشبرد پروژه محمد کیفی پیش بود؟
کیفی؟
یعنی از بله. از کیفیت به نظر کم گذاشت یا کم نگذاشت؟
نه به نظر من کم نگذاشت یعنی بیشتر به دنبال این بود که افرادی داشته باشه با کیفیت بالا. در واقع البته
پیامبر از هیچ کس دعوتش رو دریغ نکرد، ولی همیشه هدفش این بود که افرادی بیان بالا تک به تک برای خودشون صاحب فکر و انتخاب باشن. در واقع این بچه انتخابشون خیلی پررنگ بود و انتخاب برای کسی که از آن تفکر میکنن. به خاطر همین دوشان رو کیفی بده.
چقدر رو برست وقت گذاشتی؟
بالا پرای کردن نمیدونم. اگر بخوام نمیدونم از شاید به صورت از هفته بودش رو بود هفته ساعت.
اون وقت روش تعدادی چطوری؟
تعدادی
برای این موضوعاتی که در آوردن ها چینش هندسه که داشتی؟
راستش این تیکه کدا تو ذهنم بودن، ولی با توجه به ساختاره کلاس راستش شما نمیدید در دوبون جلسی هست که من دارم اینجا من با صحبت نگه ما جلسه هفته ای بودم من ازم خودستان داریم من صحبت کردی در مورد که چیزی بحث رو جمع کنیم گفتن که چون قرار بر این هست که به دنبال راهکارهایی بگردیم بعد به خاطر همین من در واسه اگر این بحثی پیدا کنم که دنبال بتونه از اون تکنیکی در بیاد برای استفاده از تاریخ در واقع این علمی که حالا متقید دقیق تر در واقع یه مقدار علمی تر نگاه بکنه به تاریخ یه مقدار از شما مثلا اون نقطه دست میذارید اون نقطه رو متقید تا انتهای داستان تاریختون دنبال میکنید یه سرگرد میکنه شاید اگر این کار نکنی شاید خیلی وقتی این تغییرات از ایشون دور بمونه واسه همین من اینطوری رفتم سراغش.
از بحثت راضی؟
راستش نه خیلی بیشتر مثلا وقت بدم ولی راستش قرار برای جنبندی از دیروز یه روز من شروع کنم مثلا اختلاف یه مسئله که یوی مثلا میشه من نتونستم جنبندی نهی خیلی دیگه انجام بدم.
خیلی خوب بچه هر بود آقا جان خسته نباشم. شیش دهه پیش توی ایران یه اتفاقی افتاد، این اتفاق خودشو کشید و برد تا دهه چهل. اتفاق در تبریز بود، خطی در تبریز جلوه دار شد، استارتش از تبریز بود، پایانش هم متاسفانه تا الان تبریزی ها زده. خط رو مرحوم کهرمانی شروع کرد، بعد به راج یوسف شعار رسید، بعد به مهندس بازرگان، پایانش هم کجا بود. خط تبریز خط دستخور بود، یک کتابی مطلوب افتاده بود، کسی نبود به یک کتاب دستخور بزنید. دستخور تو ادبیات ما مفهوم سرقت، ولی اینها در حقیقت واژه رو عوض کردن. به کتاب روح افتاده آمدن دست برد زدن به این مفهوم که کتاب از انگلسان یه طبق به سنف که کاری به کتاب نداشت و فقط از مجموع 6600 نشانه به تعداد محدودی از نشانه ها که تو حوزه احکام سیر می کردن رجوع می کرد به قول علامه طباطبایی می توان به حوزه رفت تا انتخاب سراغ کتاب نرفت. خیلی حرف قشنگی و واقعا هم به سراغ کنه کتاب نرفتن. این چهار تا به قول قدیمی ها فکولی بودن، مکلا بودن، ایش بودو ما خود نبودن. آمدن به کتاب دستورد زدن. خط تبریز خط دستورد بود. هر کنون در حد قد و قواره و فهم خودشون آمدن به این متن دستورد زدن. حنیف نژاد این مثل فکری کرد به این مفهوم که به همه متن‌های دوران خودش دستورد زد. هم به کتاب دستورد زد، کتاب آخر به قول دوستان. کتاب آخر رو هم اون موقع کتاب معزی کوچیک شده بود، هنگوک شده بود، مثل کتاب های جیلی که تو پار رو قرار میدن. کتاب هم کتاب لستنا خوشدستی بود. توی ایران فقط به چابوه زنجان میگن خوشدست، قبلن هم به قلم پارکر که قلم اصطلاح گلارا و فریخ ها بود گفتن خوشدست. بعد از انقلاب کلت دستی یه سری افتاد نام کلت خودشون گفتن خوشدست. به کتاب داره کسی تو ایران خوشدست نگفت چرا سنیف نجام اومد کتاب خوشدست به متن دستبرد زد و محصول دستبردش رو در اختیار همه این بچه مصدیاری انجامان های اون بقید قرار داد و فقط به اون متن اکتفا نکرد، به همه متنهای پیرامون خودش دستبرد زد. شناخت جبهه ملی و نهضت آزادی تو جبهه ملی رفت و آمد. حنیف نژاد ویژگیش این بود هم نماینده دانشجویان جبهه ملی بود تو کنگره دوم جبهه ملی در آذر جبهه ملی منزل مرحوم حاج حسن قاسمی مسئول دانشجویان نهضت آزادی هم بود، مسئول اول انجمن اسلامیهای کل دوره خودش هم بود. تو همه متنها رفت، متن فقط متن مکتوب نیست، تو متن‌ها رفت، متن‌ها رو وارسی کرد، خودش هم شد یک متن. و اینجا استقلال پروژه ما قبلا بچه های گفتن پروژه اینجا چیه و دلیلی نداره همه استقلال تعریف ها ما اولی کار بکنیم. پروژه اینجا در حد توان ما دستورد متونه کاری که الان بچه ها کردن. الان ایشون آمد چهار گروه آیه داره و از این چهار گروه آیه شرایط تعریف پروژه و تعریف شرایط پیش برد پروژه رو پیش رو گذاشت و نتیجه که ویدیوی خاص رو خود شد کرد. بحث ایشون هندسش نسبت به بحث اول ضعیف‌تر بود، اما نکاتی داشت که نکات رو به فکر رو می بود. یه تکیه‌ای از به اصطلاح پروژه حضرت محمد رو بیرون کشید بود، تکیه دعوت بود. آمد ویژگی های دعوت رو به افضال دعوت رو خوب کشید بیرون. یعنی اونقدر که من فهمیدم رو کارتشان فرزگی داشت در پیش برد پروژه در مرحله دعوت سراغ همه قطبا رفت، قطبی که انباش ثروت داشت، قطبی که انباش تجربه داشت، قطبی که قطب سیاسی بود و محمد هم به این ترتیب همه متون رو برگزد. متن آخر هم که او در اختیارش گذاشته بود خودش آرام آرام تبدیل به متن شد. اینجا پروژه شاخدوم نداره، پروژه مثل بچه ها به کار میان و به اصطلاح تفاوتی که دست چپ ما با دست راست ما داره این هست که دست راست رو همه به کار بختن، دست چپ اصلا متروکه کسی به کار نمیگذن. دو سال پیش یوهان کرایوف بازیکن بزرگ هلند بود که دهه 70 و مثلا ویژگی هاش بود با حوص خب یه حرف خیلی قشنگ میزن، گفت دوره ما اغلب بازیکنان رو پا بودن، یعنی الان میبینی همه بازیکنان یه پا، یعنی از نصف ظرفیتشون استفاده نمیکنن. اینجا پروژه دستورد به متنه و اینکه در حقیقت مغز بتونه جوی استقامت از خودش مثل دست راست بشه، یعنی به نسبت هم مثلا ایشون خب توی 18-20 دقیقه انبوری از داده ها رو به ذهن آریخ که میتونه یک مارکیس رو تو ذهن ما فراهم کنه که مدتا باشه بازی کنیم. چرا به اصطلاح محمد سراغ قطبارم؟ از چه مسیر سراغ قطبارم؟ چرا هیچ کس رو حذف نکرد؟ چرا هیچ کس رو ندیده نگرفت؟ مگر اینکه خود فرد خواسته نادیده گرفته بشه یا حذف بشه. این که انشاءالله اینجا بتونه یکم خودمون بخواهیم نقد کنیم آرام آرام اینجا داره دچار رخبت میشه و ما یواش یواش خودمون رو تکرار میکنیم، چون او تکراری نیست، جهان تکراری نیست. حالا تو بحث به هفته بعد انشاءالله جمع بندی میشه، جهان تکرار نیست، جهان در حقیقت دینامیکی نوشونده است. این که انشاءالله همه به کار بیان مدل خوبی بود، هم هندسه داشت هم مرسی داشت، روی تابلو بردن در اختیار در حقیقت ذهن و دیدگان همه قرار دادن. مرس ملاد داشت، گویششون هم خیلی خوب بود، نه عرقی ریختن و نه دست و باشون درزی بود. بس به بحث آروم و متین و جلسه هم کیفی پر شد، یعنی شاید مرس دوستان اگر بحث اصلی ارانی شد این بحث چیزی از بحث اصلی کم نداشت. اون که انشالله جلسه به کار گفته خط به شبت دست برد و ورود به همه متنها. اگر ورود به متنها صورت بگیره این دوره ما ساده این متن بشه اتفاقات ویژه انشالله خواهد افتاد. از دو بچه ها تشکر بکنیم اکتفا من با شما و فرصتی که میدونم به خودت فراهم میکردیم الان که دیگه هر دازه بحثتن بریم شما بحث الان چند تا بحث اینجا ارائه شده دوستان بول دادن که بحثاشون بیمیسن بیارم ولی فراموش شما اونجا در حقیقت نازم ترکیب نست و مدرسه نیستیم و محصول چی شد. اگر واقعا بحثت کار کردی انگیزه داری محصولش رو بنویسی بیار ترکیبه لزم میشه، شما انشالله بتونی همین کار رو بکنی با همون جمع خودتونم بحث کنیم یا خلاصه اشکال کنیم و با بحث برش. خیلی مشکل دستتون در دوستو دیگه ای هم درست داریم چون دستشو کنبان کنه دیگه جلسه به دوستو تکه نمی کنه یک تکه باشه دیگه دوستانی هم که زحمت چاره رو کشه زحمت از که هم رو کشن اجازه بدن بعد از 20 دقیقه بستیم دوستان تمام شد یک کاسه کنن دیگه شما دیگه جلسه تمام شد هفته دیگه در مطلب شما باشه.
سلام برام خدا من خیلی بستم تو برام نیستم من رو خواستم بیارم گفتم هم جلسه سری درده رو زهنم اومد مطرح کردم گفتم اگر برای فکر کنم که درده رو زهنم جمعه هست بهش فکر کنم من رو این بستی که دو دوستان رو بردارم خودم یه تحکیل بزنم خب پس این داری من اومدم اکثر من شما بچه ها اینجوری نیم داری دوست دارم به شدت دارم این دسته پروژه مثلا مبارزاتی هم و پروژه امیلا خصوصا محمد این داری کنم من خودم جالب دو که اصلا اینجوری نیست برای من یه کارتری جلسه قبل گفتم که اکثریت مثلا جمع این پرسش ها رو دارم این در نوار بودم این تشکیه ها رو دارم این پس لابد جا من در سبب بحثی که مطرح کردم که اگر قراره که مهندسی رفتاری رو پیامبر بشه و مهندسی اجتماعی رفتارش، کردارش، مبارزش، تحقق آرمانهاش این ادبیاتی که کلاس مطرح میشه عنوان بشه و چی داریم از پیامبران، از ابراهیم، از محمد، از یونس، از موسی و بعد حتی از مصدق تو بحث گفتم که حتی اصلا چیزی که ما میتونیم از اینا داشته باشیم چند تا گزینه هست مثل اون گزینه که وقتی برمی بسنه یه جایی استخدام بشه بشین یعنی از 18 سالی که تا به الان نمیسیم ما میسیم از سال فلان تا فلان درس کردم از فال اون کارونا کار کردم این موقع سربازی رفتم این شیش ماه خانداری کردم و کاری که حتی اصلا من قرآن هم من اینجوری نداشتم ما اگه خیلی تلاش بکنیم از داستان موسی یه از اونجا که میتونیم بکشیم میکنم که به صورت خیلی دلیلش آی ساده بکشتن بکنیم زندگی موسی هم مثلا که چهار تون رو که از اینجا داریم به این کار کرد ولی همون جلسه مطرح شد که این حد اکثر چیزی که از ارتباطی با ما برقرار میکنه همین از زندگی جایی نیومده که موسی با درد باهاش چیکار میکرد زنش چی شد اونجا گرفتن بعد زنش چی شد اونجا گرفتن دمت خاک فرعون مثلا اونها نمیشه اونجا اونجا کجا رفت زندگی کرد مثلا با آقا اونجا چجوری بودن چجوری با هم هم پیا هم مثلا هم مسیح شدن و مثلا این مطرح شد مثال ابراهیم در از خب مطرح شد که ابراهیم اونجا عنوان میشه به عنوان معبول روی حرکت براماسون من به عنوان مثال گفتم هم 13 سال اولش که یه جوری هم دارم نسل هم گفته میشه که آقا ببینید ابراهیم تونست مثلا شرایط رو پاره کرد و رفت جلو من به ذهنم میرسه که ما از ابراهیم تو 13 سال چی میبینیم تقریبا هیچ یعنی ما حتی اکثر چیزی که میبینیم ابراهیم چیز مشاهده میکرد بالاخره میگفت والا زندگی ما تو 13 سال نیست یعنی نه اینکه اصلا نیست بخش زیادش نیومده که ما چجوری یعنی ما وقتی زندگی میکنیم ما وقتی بچه کنار رفتن دوستانی که خواهر برادر سمش کشته باشن بزرگ شدن که ببینن و وقت ببینن این هر روز که بزرگ میشه این مسائل مشکل باشه که میبینن کجا اینا تو زندگی ابراهیم اومده یعنی ابراهیم میگه این قدر برای مرده و مصدق هم فکر کردم همینجوری بعد یعنی یه دوست ما رو شکار کرده بود و از همون همون همین رو باید دسته میتونی چند تو گزاره بکشیم بیرون این زمان تا این زمان و چون به دنبال مهندسی رفتاری اینا میگه یعنی میخوام یه هندسی رو بشین که مهندسی مبارزاتی حالا فقط موضوع سیاسی نیست اصلا من بحثم اصلا فقط موضوع سیاسی نیست هرچ تغییر اجتماعی دگرگونی تحول رو هندسی کردن ادبیات شنیدیم دیگه هر تحول این تحول رو هندسی کنیم چه چیزی از مصدق در دسترس ما ما میدونیم مصدق ما که حقوق خود چجوری زندگی میکرد با مشکلات تضادهای در اون خانوادهش چیکار کرد ما که میخوام بیام حسینگه به ما گفته شد مثلا حسینگه همون دفعه هم گفتم مثلا کجای این آدم های عهد تغییری که اینجا گفته میشه توی این الگوهاشون توی این روایتشون اومده شده که مادرش یک سری زد به آقای بود نه حسینگه آقا هست خطر نباشه هیچ جا نیست نه تو قرآن هست نه توی کتاب خب ولی ما اینو میبینیم و باشی لمسش میکنیم و با هم باهاش مثلا درگی هست این به معنی ضعف قرآن یا ضعف روایت تاریخی نیست طبیعیه وقتی روایت میشه به صورت چهار تا دست روایت میشه ولی خب یه واقعیت تلخی حالا که خیلی از مسائل زندگی لحظه لحظه های زندگی این روایت ها قایم من حالا خود این مسئله گفتم که دوستان فکر کنم روش کنم و بگم رو بحثی هست اگه مهم نشدم بکنم. من خودم یه مثلا بحثی گوش دارم خیلی گذران میام اصلا شده انسجام نداشته باشه. به نظر من تو این کلاس یعنی ما دو تا صدا میفهمیم، نه فقط کلاس آسان هر جایی که میریم رفتیم به بحث های اینچنینی. حالا من خودم میخوام ادعا کنم که از کتاب های شریعتی هم همچین برداشتی کردم، مثلا موقعی مطالعه کردم و حتی از کتاب های نسبی. ما دو صدا میفهمیم، کسایی که مؤمنانه میخوان مبارزه رو هم تقسیم کنن، مبارزه دارد سیاسی من نیست هم تحبول رو هم زدن به شرایط مثلا رفتن به شرایط من رو دارم. دو تا صدا میفهمیم، یکی که آجام ها جدی در درده شده باشه، تو نیومدی به لحب و لحب بگذره خودت رو جدی بگیر، پیرامون رو جدی بگیر، خالق خودت رو جدی بگیر، این یه بخشه ارتباط خودت رو با اون جدی کن. تو یه صدای دیگه میفهمیم، حالا من با اون صدا یه صدا مونه که خب خدایی که ما هر تحولی بالاخره باید رقم بخوره دیگه، برای این رقم خوردنش ما یه سری چارچوب‌ها، یه سری مسیرها، یه سری راهنماها، یه سری دفترچه ها، هر قسم هرچی که باید بزنیم باشیم وجود داره. ما با توجه به کتاب میمند و با توجه به تجربیاتی که اون کتاب آمده از داستان و موسا داستان الهی و تجربه تاریخی مصدق و عیف نجام و غیره میتونیم یه چارتی بکشیم که دوستان پای تابلوی خدا استراتژی یاد بگیرید. موسا 12 تا 16 تا 18 تا هر چیزی میشه یاد بگیرید که چگونه مثلا استراتژی مبارزه باشه. خب من برای این تیمر میگردم همون سوال قبل، چقدر از اون روایت ها در دسترس ماست که ادعا میشود ما میتونیم مثلا بیایم بگیم آقا این 16 تا مراحل اینه که بتونیم مبارزه کنیم، یعنی آزادی رو در یک جامعه تحقق بدیم، یا به یه چیزای دیگه که الان مثلا مهمه مثلا که چی مثلا یه جمعه ملی بیاره که بتونن یه سری پروژه ملی رو توی ایران محقق کنن، هر چیزی. خب ممکن نتیجه خودم بسیارم که این روایت در دسترس نیست، من ما حتی دسترس داریم که داره میگم چند تا تیکه ارزش نداره ولی بخش کوچکی از زندگی رو شامل میشه و به ما در حقیقت به شرایط ما کل نمیزنه و به همین خاطر ما نمیتونیم ارتباط باش برقرار کنیم. یه بود گزاره دو بشم که بخش دو میشه که آقای صابر توی بحثشون گفتن و تو بقیه بحث ما میبینیم که همه تکیه میکنن که انسان همین انسان هایی که من گفتن کنیم هم مؤمنانه میخوان تحبر رو هم برای ما ترسیم کنن راهشون. اونا میگن یه انسان دو علاقه که کتاب متنه، اصلی متنه، تاریخ متنه، خودت هم متنه، خیلی هم تحکیم میشه خصوصا در صابر تقریبا هر جلسه اینو رو تحکیم میکنه که خودتون متنه، خودتون جدی بگیه، خمونده نباشید، مطمئن باشید میتونید تحبه. ولی به نظر من اگر راه ترسیم میشه یعنی که اگر قراره که ما مسیر تحقق تحول ترسیم بشن اون وقت تو خود اینجا چی کنید؟ یعنی خود خیلوش ترکیم میشه چه نقش این مسیری که خوب بسه شد دیگه؟ یعنی ما مشخصی که ما یه تزار بسیری داریم فرمانه بیدیم اینجوری میکنیم اولا تشکیلتون دو نفر از صورت تشکیل در صورت حتی خدا جلسه قبل ما شده خدا رو تشکیلاتی هم میگیم. اینا بحثایی به نظر من اگر روش فکرت بکنیم حذف ماست، حالا نه حذف از من حذف ایدولوژی کنم، حذف من زیده که نقش برای ما ها در این بحث قائل نیست. راه اگر خدا رو تشکیلاتی میده من مهمی که توی زندگی خودم میرم اینجوری شرایط من این موقعیت هم اینه، خب یه جوری هم مفتوش که خدا رو رو میده، خب طبیعت من میگه خب اگر خدا گفته من بهتر از من درکش بگه باید حتما این الگو رو بپذیرم. از طرف دیگه میگم خب موقعیت من نمیخونه، یعنی اون چیزی که عنوان میشه خدا گفته رو تشکیل کنیم. از یک طرف میگم خب طبیعت رو زن من اینه که من دارم خواستم چیزی خدا گفته رو اجرا کنم، از یک طرف دیگه شرایط و موقعیت زندگی تا بندر یا جلسه قبل اون 95% زندگی اجازه نمیده که من درم تو اون حالت درم اون فضا رو بپذیرم. پس مشکل اینجا همین پیش میاد که که دل ما نمیشه. حالا من میگم دل من نمیشه. دام هست مطمئن سرد که من هم به دوست آمدن تقریبا بسیار موقعی میشه بسرم یه الگوی مبارزاتی یه تحصیل راه مشخص کرد برای اینکه پروژه یه مثلا باران را مشخص کرد که این مسیر بریم پروژه محقق میشه. این نقل دو سه تا حالا شاید برای اسمش رو زنیم بیجا بگیرم ولی من به نظر هم نیستی که شاید بیاید یه جوری دیگه فکر کنم یک تحقیل رقم میخواد رقم زدنی نیست این خیلی رو باشه باشه چون خیلی قبول نمید ولی اگر ما رو پذیریم که تحقیل رقم زدنی نیست اون وقت اولین اتفاقی که میفته این فاعلیت انسان و تاریخ میشه یعنی قرار نیست مردان میانه این یه جمله این عنوان میشه آیسا میگن که در ایران لاحقن و ایشون میفرم در جهان تا خودشون گفتن که حالا اگر در جهان نگیم در ایران کسایی که من در ایران حرکت تغییر جهان این هایی که تغییر جهان رو رقم میزنن حرکت اقلیتی مسئله لاحقن من خدا میگم با این جمله نیست که اقلیتی اکثریتی مشکل داشته باشه شاید اصلا جهان این تغییر جهان رقم زدنی نیست رقم حضور خیلی مهمه ها یعنی موقعیت ها اراده انسان تو موقعیت ها اینچنین نقشی نداره که ما قادر باشیم براش و باید دل تاریخ بگردیم بیما ببینید مصدق یه اراده ای کن نفت رو میخواست ملی کن پنج تا مرحله بعد اینا نفت رو ملی کرد و اتفاق افتاد من میگم یه جوری دیگه میشه کاری خودی مصدق یه تشریفی به خودش احساس میکنه بالاخره انسان آزادی خواهی مانسی تجربه هم بر مبنای اون تشخیصی که میده و تکلیفی رو خودش احساس میکنه هر لحظه عمل میکنه طبیعتاً ما میتونیم اینو به عنوان نمونه زیاد بیاریم تو تاریخ کسی که به دستورات خدا رو بول آخون بیان شد به دستورات خدا عمل بکنه چشمن دازه روشنه براش وجود میاد ولی به واقع اعمال رو در مسیر چشمن دازه روشنه بوده این از اول تصمیم گرفته این کار انجام بده دوستان جوری در بوده رفتن به سمت خدیجه افضل که به نظر من نفر ما توهین به ماست و توهین به محمد هم هست یعنی رفت سراغ قدرت اقتصادی اصلا محمد عشق خدیجه به محمد همه اینا هر همه اینا انرژی میره یه محمد از 25 سالگی قصدش این بوده یه 40 سالگی نبی بشه به همه خاطر پشتوانه اقتصادی میخواسته رفت سراغ خدیجه این همین یه من تحولات اینجور رو بزن یه محمد از اول یه روز قرار مدینه رو چی مکه رو نجات بده مدینه رو نجات بده من میگم این روایت از تاریخ غلط تحولات اراده انسان در این تحولات نیست و وقت از این لحاظ من راحت میشه یه نیاز به اون چارت نداریم دیگه چون قرار نیست چارت یا تحول باشه وقتی اراده به من تحول نیست حالا من میگم به چه در پس قرآن نمیگم پس قرآن خود کتاب رو در نمیخوام پس اول به نظر من نکته مهمه یعنی تحول رقم نمیشه سر رقم میخوره و اولی که انگیزم نمیخوره یعنی 25 سالگی محمد خدیجه عاشق شده به پیشنهاد شده دیگه آقا این امانتدار خوبه سنشان بالا بوده و نفر ازدواج کردن درسته پول خدیجه اومد تو پشتوانه یه جنبش ولی محمد نرفت با خدیجه ازدواج کنه مصدق مثلا توی سال 37-36 درس حقوق ملی میداد نمیخواست کار مثلا ببخش 26 مثلا 32 نفت را ملی کنن همچنین قصد از آن نمیشه هر کسی به تجهیز خودش تو لحظه رو من میکنه تحولات رقم میکنن خدا من رو کنم اتفاقا حالا بحث ما نمیدن حالا کشی به دو بیه نسان نیست تو بحث موسیان من اصرار داشتم که اگر اون محیمانی اول تاها رو ببینیم خدا تجهیز داره به محمد که اتفاقا رحمت تحقیق پیدا کرده یعنی اصلا تو نمیتونی نقشه داشته باشی تو به داستان موسیان برای همین محیمان میگه اما از این رحمانیت من در عرش مصوریه من این کار باشه ازش کنم چون قبل باشه ولی من این کار باشه کردم که این به اراده تو نیست این تحکیب میکنه ولی که به اراده تو نیست تحولات و تحولات تو نمیتونی رحم بزنی تو به اون چیزی که تحکیب بزنم این چیزی که از کنم من برداشت کردم از داستان و سامرا شاید مورد قبول هم نمیشه یکی بحث تحول دوم بحثی که داشتم بس ما تمام کنم که آزادی، عدالت، تحول اینا یه سری موارد سمیه بیاییم فکر کنیم آیا اینا مثل مدرک فوق لیسانس میخوانی که مثلا مدرک فوق لیسانس میخوانی که شما بگیم آقا تو تحصیل عربستان نرسی کنیستم اون ناقل سفر راهنمایی چاستر عربستان چاستر دانشگاه میشه فوق لیسانس رو بکنم من یه آقا یعنی فکر میکنم که انسان مبارزه آزادی عدالت تحول اینجوری به دست نمیاد که بیاید مثلا این مسیر رو طی کنی همونجور که من مثلا تو ایران الان وضعیت خونه خیلی بده دیگه یه نفر به شما میگه آقا این کارا رو بکن تو خونه داش آیا واقعا من این کارا رو میشه که انسان تو این کارا رو میتونی بکنی که اهل تحول بشی یا مثلا این کارا رو میتونی تو بکنی یا یه جوری آقا این کارا رو بکن اهل آزادی شو یا مثلا عدالت مدار یا مبارز من قبول نمیکنم یعنی حالا قبول کردن امکان میگم این تفاوت هاست قبول نمیکنم که اینا میگم که این تفاوت به نظر من حساب همچین نه فقط آقای صابران به نظر من خیلی از دوستان همچین نقش قائل هم اینه که یک مسیر هست که انسان بدون تحول خواه بشه مثل این فوق لیسانس مکانیک مهندس مکانیک شدن چجوری یه مسیر بشه یک چون تو دبستان فنی میکنی رو دانشگاه رو بعد هم شما هم زمان من این مبارز شدن اینجوری نیست مبارز شدن مثلا این یه پکیج روی چیزی مثلا وجود داشته باشه ما بریم سراغش بگیریم که بعد هم به سراغ اون یه اقلیتی من که میرم سراغ این باید این جهان رو من تغییر بدیم من که با این اگه این مسئله رو فکر بکنیم که شاید این مفاهیم مثل تحول آزادی عدالت مثل خونه نیست یا مثل مدرک فوق لیسانس نیست که این مسئله چه بشه برسیم جور دیگه ای باید تغییر بشن حالا میشه مثلا تعامل کرد اینها یه فضای انتظاری یه موقعیت ویژه نیست که انسان بهش برسه یه جور عمل یه جور اخلاق یه جور منش یعنی آزادی عدالت مبارزه تحول یه جور منش یه جور رفتار رو لحظه است این رفتار یا عادلانه هست یا نیست فراتر از اون نمیتون چیز بگیم نمیتون بگیم یه پکیج هست اون پکیج تحول استفاده خارج از اون مثلا چه ناتحولی مثلا غیر تحول بحث آخر هم حالا اولا کردم تا شما این مثلا که شاید مثلا من نظرم اینه که اون دیدگاهی که مطرح میشه و برای همون صدایی که گفتن شاید ایران روش باشه و نتونه اون خود رو تبدیل بکنه تقریبا همه اعتقاد دارن به تضاد من یه بار به بحث کنم دو سه بار اینجا بحث کردم یعنی به تضاد اعتقاد دارن و تضاد ما موجب تحول میکنه من نمیگم به تو میگه اعتقاد ندارم همه میگم که هیچ نمیگه من از شرایط ها استفاده میکنم خیلی تحقیق کردم و واقعا تحقیق میکنم تو ویدیو من قبول دارم ولی از توبی تحول در میگم تو بحث از تضاد در میگم این مشکل کار درسته توبی رو قبول دارم ولی اونجایی که میخوان تحول رو تحقیق بکنن اونجایی که قرار به این مبارزه یعنی چه اونجایی که قرار تحول تحقیق بشه دو تضاد تحقیق میشه ملک مترفین فرقون برمد من نمی 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 دوستان من یه جور هست ولی باید نظر بگیم یه جور دیگه هم میشه بکن به واقع تضاد نیست یعنی ما چی میگن جهان یعنی شر وجود نداره که حالا جنگ بین خیر و شر وجود داشته باشه یه کم که شیطان زده یه کم که هم خدا زده که خدا به کم بهش گم بزنه من همچین چیزی رو نمیپذیرم یعنی اون چیزی هم که تو قرآن اومده مثلا شیطان اقوا میکنه من حرف شاید توش نیست میگم بالاخره ما خود ما دست میکنیم وقتی سمت و سوی برای گناه پیدا میکنیم یه مداد بشه این کار انجام نده ولی یه جوری دیگه هم میشه خدا که خودش میگه که الله داریم یه منون الله یعنی آن چیزی که خلأ اون توحید خلأ اون نیکیه نه وجود شر و خیلی من فرق میکنم یعنی تو وقتی به سمت خیر نمینی در حقیقت شگفتی دیگه خیر و نیکی و آزادی عدالت همه مفهوم تجربه نمی کنی این اسم شده مثلا شر بدی ظلم جنایت خیلی فرق میکنه بپذیریم در جهان دو نیرو وجود دارن که این دو نیرو هم در تضاد هستند درسته توحید غلبه میکنه اینا همه جا تصریح شده ولی بالاخره اینا وجود دارن اینا همش واسه چی گفته میشه اگه ما از ذهنمون بکشیم تو و خیلی فکر میکنیم که باید حتما مثل قرآن استراتژی هم چون قرار نیست حتی من نیست از اول قرار نبود فرموسا دل فرمون رو جمعه پا کنه فقط بایم خب ما بالاخره این تضاد رو داریم قرار رو دوران کنیم تضاد رو سکی کاری نه هرچ این تضاد باید حل بشه پس یه استراتژی وجود داشته باشه اگه این رو پس بیدیم اصلا تضاد مطرح نیست اون وقت اینجوری هم دنبال یافتن استراتژی می کنیم. کتاب تو ذهنم میرزم چیم ناخد این خود ما سال 83 ما تو دانشگاه به جمع بودیم بچه من سر نمودیم دیدگاه من خیلی شد بسته از سوش شد خودم رو نمیداشیم اون موقع دو بومبست رسیم اون موقع رو قطعیم قطعیم اون موقع بومبست رسیدیم این بومبست رو زنیم من خیلی شدیم واقعا هم تو عمل هم تو ذهن و اینجوری هم خیلی سمار کامل یک گفت کنیم من حس میکنم خلق رو در اون هست خب این هچه حس میکنم بریم با اسم من بچه من سمی بود داری همون که تا سابه میده و درست دار میدن کسی با مرد کاری نمیشه با کتاب کاری نمیشه پیش یکی دو استاد بزرگان که رفتیم کنم ما تحکیل شد که کتاب روش از یه طرف کتاب روش از یه طرف کتاب زندگی با این تو نسید شده تبدیل بشه در آن بر نجات بخشم با چیزی که الان من خودم مثلا اگه ایسان اخری خیلی روش درگیرم به ذهن ما بسیده حالا اصلا نمیخوام جواب بشه بدم به عنوان یه دانشجویی که مثلا 7-8 سال تو فضای دانشگاه نسبی بوده نمیفهمم واقعا در بوده نمیفهمم این کتاب روشی در میشه اگر من بگم که کتاب اخلاقه کتاب معیاره بازم درک کنم نمیفهمم که معیار نمیشه ولی دارم میتونه چی که این کتاب روش این هم روش اصرار هر خیلی هم تکیل روش نمیدیم قلط ها ولی خودم الان تره هم بحث ها و حرف ها این ها چه رسته که خوب چطوری میزنن کتاب روش یعنی قراره که به ما روش بده به چه من هست اگه قراره به ما بگی که آجان جدیه جهان در قلعه رو شده باشه ولی خوب در این ما از بحث های سال یعنی اصلا اون سال می گفتم ولی از یه طرف دیگه با یه جاهایی این بحث نمیخونه یعنی من حس نمی کنم اون کل دویم اون یه عمل شاکی رفت که بل چی؟ بل کل دویم رو بدم یه عمل دویم علیه شاکی رفت که بل حتی بگو هر چیزی در سه شاکی رفت عمل میکنه تو هشت دو جار از خواب من حالا بگو روز خیلی بیمانه که فکر کردم این توی بحث فکر میکنم تقیی نمیشه یعنی اگه ما حالا بودم بودی بحث اگه ما الان وضعیتی خودم دارم اینه که کتاب اگه قراره کتاب روش باشه یعنی چی از روش خیلی فهم کنه یعنی ما روش اینه که تو دروغ من این هاست که ما پیدا کنم تو دروغ من تو صداقت داشت باش خدا رو در نظر بگیر ناظر بگیر سمیر بگیر وسیر بگیر اینا خیلی یعنی قراره رو من کتاب مثلا استراتژی مبارزه یا قراره حتی الگوی تشکیلاتی رو ما بده اینا بارهاییه که آی صادق اگر استفاده کنم باید برام مثلا یه نظر بفرم برای از این قبول میشه تقریم کنه که یعنی چی قرآن قرار قول روی تشکیلاتی بده اگه قرآن که کلام خدا هست پس خدا که میتونه مثلا یه چیز بگی که من تو کتم نهیم و تو کتم نمیده حالا شده مثلا یه از من هم هم این اول اینجا آب کنه یه از خدا تو میتونه تقوید خدا بره من هم کنه ولی من این بحث هایی مثلا استراتژی مبارزه استراتژی ادالت با همه این تاقیجی کردم تقوید اصلا نظرم نمیشه رقم زد رقم میخوره تضاد اونجوری اصلا مطرح نیست و و و به این جمعه نیستم که اینجور لا کردن مثلا به استراتژی به تحول به مفاهیم مثل تضاد اینها اون بخشیه که ما اصرار داریم و توش گمیم و به همین خاطر من میگم روایت های اون 95 درصدشون که جلد سبب کنم خواهی تازش برای خدا که روشن ها شد نتون سمایه کنم اون 95 درصد اون روایت ها نمیان تو روایت ما میان یعنی اگر این بپذیریم که قرار نیست که تا تحول رقم بزنن که تا بزنیم بشن به قفل باز بشن من این به این معنا میپذیرم که آره اگه کتاب تو معیار میده انسان اخلاق انسان که مکلف بدون خودش رو تکلیف این انسان مطمئن نه بنبست شکن و یه قرار من ترسیم کنم این بنبست شکن رو اون وقت اون روایت جواب نیست این روایت ابراهیم و موسی اینا چقدر از زندگی ما رو پوشش میده شما انتظار دارید من با شنیدن روایت موسی بپذیرم که آره استراتژی خدا در مقابله با فرعونه یا فرعونیت اینجوریه تو عمل کن اگه ندیدی برنده شدی من یه امرار که برقیم کرده رو من از این خود برش
سپن اتفاق جدی شما برده یکی این که بحث جلسی بوشن این هم تکرار کردی من اون بحث ایجابی بیه رو بود نصفش که شما هر بار مثل یه جمع کار بود، اینطور نیست که آنچه که شما بهش رسیدید با همه جمع باشه، کما که امروز دو تا از دوستان بحث رو بردن به شما هیچ وقت فکر نمیکردین این بحث رو بیاریم. سوم هم این هستش که به مجموعه بحث رو ببینید که شده شما حمایت نکردید و بسیار بسیار بحث ها ساده میکنید و بسیار شتاب زدید. بحثی که دوست جوان مقابل از شما مطرح کرد بحث پرمغزی، هیچ وقتی شما ندیدش که محمد به خاطر ثروت با خدیجه وصلت کرد. شما بسیار سریع داده رو در زمین مرتب میکنید و بسیار سریع نتیجه میگیرید. یعنی در اول انتظار بود که یک هفته فرصت بدهی بحث دوست جوان رو که همسان سال خود شما هست میگرفتی، ایشون بحث بسیار درستی کرد، از ریش سفید ها استفاده کرد و از خودخواه ثروت استفاده کرد، از حالا اضافه میشه کرد از خرمزه که یک عنصر نظامی بود استفاده کرد، از علی یک عنصر دینامیکی بود استفاده کرد، از سلمان یک عنصر روشنفکری دوران خودش بود استفاده کرد، از ابوذر در حلقه خودش به عنوان یک عنصر با کینه طبقاتی و ضد طبقه و پایدار پایداریش، بعد از محمد در مواجهه با کاخ سبز فرعون تجربه بیدم کرد استفاده کرد. از دارم گذاره کاملا درست بود. خدیجه اینجا معنی بود. ببین اینجا چون شما بحثات نوعات شد مشکل امنیتی ایجاد کنید، ما اینجا اگر خواستیم عنصر مبارز تعریف بکنیم و تربیت بکنیم، اولا من در موضوع تربیت نیستم، دوباره اگر قصدیم بود من با شما تا گفت داشتیم نبا چیز دیگه این کار میکردیم، اگه یه روزم تربیتش برسه این کار خواهی میکرد. بحث اینجا بحث فکری بود و دوانم و بمانی تجربه و مرور تجارب. اگر شما همین بحث رو دقت میکردید، ما تشریح کرده بودیم که خدا تجارب انسان رو به عنوان یه الگو مطرح، تجربه موسی و هارون یک تجربه زوجی تشکیلاتی، تجربه اصحاب کهف که ایشون توضیح داد یک تجربه هسته تشکیلاتی است، تجربه نو تجربه در حقیقت دو به دوها و زوجها هستن، تجربه محمد تجربه قبیله عشیره‌ای بود. خدا الگوی تشکیلاتی پیش پای بشر نمیذاره. ما این همه بحث عنوان کردیم که تفاوت انسان با موجودات قبل از خودش که فرشتگان و نقلهای طالحانی نیروهای طبیعی بودن، اختیار بود، انتخاب بود، شورش بود و تغییر بود. سالسازی دیگه که شما انجام میدید رو بحث 95% همچنان که در بحثهای خودت عنصر زمان رو دخالت نمیدی، در این بحثهای کتاب و بحثهای اینجا عنصر زمان رو دخالت نمیدی. خدا در کتاب آخر سرفصل‌هایی رو که انسان‌های لعاب دادن مطرح می‌کنه، زمان مصرف شده که لعاب در حقیقت حاصل شده. یعنی اگر شما اینطور برخورد کنید که مصدق رو فشار بدید، شاید 5 سال کار کرده، ابراهیم رو آکاردئون بکنید، 3 سال بیشتر کار نکرده، با این طلبی شاید بگه خدا در 6 روز این جهان آفرید، خدا 6 روز کار کرده، بقیهش الاف تاریخ بوده. مصدق در حقیقت در 27 ماه و 15 روز نخست وزیریش لعاب کل تاریخ زندگیش انداخت و شما به اصطلاح تمام خواب هم هستی. یعنی اون فواصلی که میگی پر نمیشه، چرا خودتون بچه ها نمیرن پر کنن؟ چرا به اصطلاح کورنوگرافی ابراهیم خودتون نمیرن پر کنید؟ کتاب به سرفصل اشاره کرد. ما به اینقدر در بزارتمون هست که سرفصل کتاب رو بیدن اینقدر گرفتن روش بدیم توضیح میدیم. این که مصدق با خانواده چه میکرد، علی بن جابر فقط فرض کنید که تو انجمن اسلامی ظرفیت رو تجلی میکرد و و و اونها رو خب بچه ها رو کار کنن، حفره ها رو بچه ها رو در حقیقت بیان برمان کنن. این که ببینید بخش هایی که اینجا عنوان شد، اینجا جای کارسازی تشکیلاتی نیست. اگر یه وقت ضرورتش پیداشه متناسب با اون پروژه دعوتش رو بتی میگیره. اینجا دری که باز هست، هر کس با هر سنی میاد، هر کس با هر انگیزه و انگاره میاد، ملی میاد، سنتی میاد، مذهبی میاد،
مارکسیست سابق میاد، مارکسیست جدید میاد، نشون دهنده این هستش که اینجا مبنای فکری مشترکی نداره به خاطر کارت سازی صورت بگیره. عبارت هایی که شما به کار میبرید بار امنیتی داره. تو تاریخ هم همینطور بود، اینجا هم همینطور. لذا ما انتظار داریم کلی بحث هاشه میده بشه و عنصر زمان اونجا خیلی روش ترکیب شده، عنصر تدریج خیلی روش ترکیب شده. شما خیلی ساده میگید که مثلا اون 5 سال بوده، اون 5 سال بوده، دوران پخت و پزها رو خدا برای ما خیلی 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 بایید میکنه، هایلایت میکنه، فسفوری میکنه. اینا رو شما نادیده میگید و فکر میکنید که خدا هم سرفست هایی که ابراهیم گفته حالا رساله مثلا کلش 5 ساله، ابراهیم مثلا 18 سال رو برای خدا تصریح میکرد. اینجا هم تو بحث ها بود که اگه محمد هم یکی مثل شما هست، غذا میخوره، صحبت میکنه، تو حجره میشینه، یکی مثل شما هست، منطقا پیگیری جدی، پیگیری داره، جدیت داره، عمر مصرف کرده، عنصر زمان رو این دوست مطالی رو پانسر کرد، عنصر زمان رو به پروژهش تصریح کرده، عنصر زمان رو شما تو بحث ها نبید. ما اینجا فقط درشت آمدها رو مطرح نکردیم که خانم قدس آمدن، دوستان دیگری آمدن، دوستان دیگری خواهند آمد و اینطور نیست که ما فقط بخواییم که نامداران رو مطرح کنیم، پروژه های کوچیک رو نبینیم و اینطور هم اصلا نیست. ما بخواییم از این بحثای استراتژی مشخص تر ببینیم. خدا بیش اینه، دموکرات بودن خدا اینه. بقیه رو که ادعای دموکراتیک بودن میکنن باید با دوز دموکراتیک خدا سنجش کرد. خدا اینقدر دموکراتیکه که همه آموزش رو در انسان خودش در حیم برده. اگر موسا مدلی داشته، مدل موسا رو برده، اگر لقمان چهار تا گزاره منشی روشی و تربیتی داشته اونها رو برده، این کتاب مروره بر تجارب بشره و تجارب بشر هم تحولات رو رقم زده. اینطور نیست که شما عنوان میکنیم ما اینجا یک در حقیقت دالانی ترسی میکنیم که عمه ابنای بشر دارن از توش دور بزنن و اون صورت متحولی. نه، مجموع مدل ها به تحولی رو که انسان ها رقم زدن خدا پیش روی ما قرار داده، منتها هنرش و استادیش و اون ربوبیتش، عنصر رب خدا اونجا معلوم میشه. چسب های از ملات کیفی خودش داخل این تجربه ها ریخته که اونها به اصطلاح علائم طریق و راهنمایی هست. اینکه یک 2-3-4 بار بکنیم بکنیم نقد، خب از اول اینجا بنا نقد صورت بگیره. الان فقط شما تو فاز نقد بود، ایجاب نمیاری. دوم این هستش به نمایندگی کنیم. سوم این هستش به بخش مهمی از بحثی که اینجا عنوان شده نادیده میگیری و به اصطلاح فلش‌ها رو میبری روی گزینه های مرجح و دلخواهی که در ذهن خود شما هست. اینجا بخواهیم بحث رو جمع کنیم تا یه جلسه هست. مرور تجربه، هر کس اینجا هر تجربه گرفت خودش مختار چطور خرج کنیم. اینجا نه ما آموزه داریم، نه نسل شما نسلی هستش که در حقیقت دیکته نمیسه. دو طرف هست، نه ما دیکته نمیگیم، نه نسل شما دیکته نمیسه. مرور تجربه و تبادل تجربه هست با ترکیب بر اینکه کتاب آخر هم کتاب مرور تجربه و عنصر زمان توش لحاظ شده و فاصله هایی که شما حذف میکنید فاصله های پخته شدن و پخت و پس و لعاب دادن هاست. با توازن همون هستش که تو بحث اینها لحاظ شد. خیلی مچکر از همه خفه این شلو خدا بخواد بحث خدای ایده پرداز تموم میشه. یک جلسه رو با سر و پیشنهاد خود دوستان میذاریم برای تبادل، برای استقبال از خدای صاحب الهام. بعد دیگه بچه ها اونجا رو بحث الهام بیارن و شما هم سوالی بفرمایید. بله یکم لطفا بلندتر صحبت بفرمایید. بله
Oh.
صفت نیستم، داشتنی هم سمبول آرزوها و آرمانهای فروخفته سنتی و دیرینه مصر بودن که زندهشون کرد و اومد مقابل پیام موسی قرار داد. در این هم ما میتونیم بهش بپردازیم، ولی مدلی از فرعون در نمیاد، مدلی از سامری در نمیاد. میشه در حقیقت راه کارهاشون رو و گزینه‌هاشون و گزاره‌هاشون رو مطرح کرد در جای خودش، ولی ایده سامری منجر به پیش برده ما نشد. ما برگردون به سنت پدران برد ارتجاع کش رو گرفت کشید. در حد این که سامری کش رو گرفت کشید، در حد این که مهتران عناصر هوشیاری بودن در حد خودشون، یک قشری رو دور فرعون بستن که نه فرعون و نه خودشون نه بخش مهمی از قوم فرعون با پیام جدید ارتباط بر کارایی هاشون اینطوریه، ضد تحملی و ضد تشکیلاتی. اینها رو میشه دیدم و در حد خودشون. ما پیشنهادمون از اول همین بود، بچه ها هر فکری دارن اینجا بیاد مطرح شده، تبادل صورت بگیره، آخر سر هر کسی توی هر موضعی که هست و هر موضعی که هست بتونه حالا آرام آرام قطره چکانی رشدی جمعمون رو بتونه انجام بده. بحث شما به تلنگری بود، بحثتون انشاءالله بیارید ارائه بدید. خیلی متشکرم از همه دست همه دارم.